آماده ای قصه‌مون رو شروع کنیم؟ وقتتون بخیر. این قسمت 37 راویه و من آرش کاویانی هستم. این اپیزود امرداد ماه 01 منتشر شده. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم، قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه، قصه هایی که درس هاشون تلنگرهایی بهمون میزنن تا بهتر زندگی کنیم. اپیزودهای جدید ما رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، کاست باکس و گوگل پادکست بشنوید. از طریق کانال تلگرام پادکست راوی با آدرس @راویپادکست هم میتونید اپیزودهای ما رو به اون دوستایی که هنوز با اپلیکیشن های پادگیر آشنا نیستن و از مزایاش اطلاع ندارن برسونید. یه خبر جذاب دارم. پادکست جدید من به اسم راوی شو منتشر شده و میتونید همین الان از طریق کانال یوتیوبمون ببینید و از طریق اپلیکیشن های پادگیر بشنویدش. کافیه توی اپلیکیشن های پادگیر راوی شو رو سرچ کنید و سابسکرایبمون کنید. خوشحالمون میکنید اگه اونجا هم دنبالمون کنید و برامون کامنت بذارید و نظراتتون رو بگید. قرار اتفاقای باحالی اونجا بیفته، پس همین الان آب دستتون بخورید و گوشیتون رو بردارید و راوی شو رو سابسکرایب کنید که منتظرتونیم. خیلی ممنونم ازتون که با معرفی ما به دوستا و آشناهاتون کمکمون میکنید بزرگتر بشیم و به واسطه ی همین جریان محتوای با کیفیت تری تولید کنیم. اگه دوست دارید از ما حمایت مالی کنید و داخل ایران هستید، پیشنهاد ما درگاه حامی باش هست و اگر خارج از ایران هستید، حساب پیپل که لینک دسترسی به هر دوتاش رو تو توضیحات اپیزود گذاشتم. این حمایت کاملا اختیاریه و هیچ الزامی برای حمایت مالی وجود نداره. محتوایی که دارید میشنوید کاملا رایگان هستش، ولی قطعا حمایتتون برای ما معنی داره و به همون انگیزه میده تا تو این مسیر قوی تر جلو بریم. اگه آماده اید شروع کنیم. اسم واقعی دختر قصه ما هدا هستش. برای اینکه قصه هدا رو شروع کنم، باید اول با تیپ تربیتی که بزرگ شده آشنا بشیم. واسه اینکه با این تیپ آشنا بشیم، یه مقدار از قصه زندگی مادرش رو تعریف میکنم. مادر هدا توی خانواده‌ای بزرگ شده که هر چیز خوبی که بود، برای آقایون بود. پدر بزرگ هدا با این مسئله خیلی مشکل داشت، ولی این موضوع انگار تو خون خانمای خانواده‌شون بود و خودشون ناخواسته به این قضیه دامن می‌زدن. مثلا چی؟ مثلا جای خواب خوب برای پسرها بود. اکثر آزادی‌ها برای پسرها بود. وقتی سفره غذا می‌کشیدن، قسمت‌های خوب غذا و تهدیگ همیشه برای آقایون بود و خانم‌ها سهمی از بخش‌های خوب غذا نداشتن. اونقدری قضیه بولد بوده و حق انتخابی براشون وجود نداشته که مادر هدا از یه مرغ قسمت مورد علاقه نداشت. بعیده که یکی مرغ خورده باشه و از بین رون و سینه یک کدومو بیشتر دوست نداشته باشه. مادر هدا یاد گرفته بود که براش این موضوع هیچ فرقی نداشته باشه. تو خانواده‌شون کوه رفتن برای پسرا بود، درس خوندن برای پسرا بود و البته که پدر بزرگ هدا خیلی سفت و سخت جلوی این طرز فکر وای میستاد، ولی متاسفانه موفق نمیشد. با همه این اوصاف، مادر هدا عاشق کوهنوردی بود، ولی متاسفانه اجازه این کار رو هم نداشت. خانواده مادر هدا به واسطه تحصیلات و کتاب خون بودن و فرهنگی که داشتن خیلی شهری و امروزی بودن. از اون طرف پدر هدا توی ده بزرگ شده بود و یه بار اتفاقی توی ده مادر هدا رو تو بچگیش میبینه و جدا از اینکه عاشق مادر هدا میشه، اینکه اونا از شهر اومده بودن ده، خونه یکی از اقوامشون، ماشین داشتن، لباس پوشیدنشون شهری بود و تیپ و قیافشون با همه مردم ده فرق میکرد، ترغیبش کرد که اون هم از ده به شهر بیاد و سیستم زندگیشو تغییر بده. به واسطه علاقه‌ای که داشت برای تغییر سبک زندگی، خیلی تلاش کرد و وارد ارتش شد و جزو آخرین نفراتی بود که برای آموزش به آمریکا اعزام شدن و برگشتن و درجه گرفتن. وقتی برگشت، کم کم ارتباطش رو با خانواده مادر هدا بیشتر کرد و سعی کرد عشقش رو به مادر هدا نشون بده و در نهایت تونست اونا رو راضی کنه و با مادر هدا ازدواج کنه. شما هم به نظرتون موقع رانندگی وقتی دارید پادکست گوش میدید، واسه اینکه اشغالتون کامل شه یه چیزی کمه؟ تصور کنید تو همین حین دستتون رو میبرید بغلتون رو از توی ظرف آجیل مغز بادوم برمیدارید و میذارید تو دهنتون. مغز بادومی که خیلی خوب و به اندازه برشته و نمکی شده و با جویدنش عطر بادوم همه ی وجودتون رو میگیره. اینکه چشمت به مسیر باشه، گوشت رو بسپاری به پادکست و دلت رو ببازی به یه خوراکی خوشمزه، به نظر من یه ترکیب برنده است. اگه دنبال همچین بادومی بودید، وقتتون رو برای پیدا کردنش تو فروشگاه و مغازه تلف نکنید. وبسایت بارجیل رو باز کنید، سفارشتون رو ثبت کنید، رایگان تحویل بگیرید و برای اپیزود بعدی پادکست راوی دست خالی نباشید. اسپانسر این قسمت پادکست راوی بارجیله و نگران یه وقت موقع رانندگی کم و کسری داشته باشید. بارجیل برای اونایی که تا انتهای این اپیزود همراه ما باشن یه پیشنهاد ویژه داره که آخرش میگم. بریم سراغ قصه خودمون. پدر و مادرش سال 59 عقد میکنن و سال 60 به خاطر جنگ ایران و عراق، چون پدر نظامی بود، میرن سمت بندر عباس ساکن میشن. تو بندر عباس سال 61 دختر اولشون به دنیا میاد و سال 63 که ماموریت پدر تموم میشه و میخوان برگردن تهران، مادر هدا رو باردار میشه و 15 آذر 63 هدا تو تهران به دنیا میاد. مادر هدا اسم بچه‌هاش رو از رو اسم 3 تا بچه الگو گرفته بود. خودش وقتی بچه بوده با یه خانواده‌ای رفت آمد داشتن که 3 تا دختر داشتن به اسمهای ندا، هدا و بیتا. دخترای این خانواده خیلی آدمای قوی، مستقل، ورزشکار و باجنمی بودن. در حدی که پدر و مادر این 3 تا دختر توی تصادف از دنیا میرن و این 3 تا زندگیشون رو میچرخونن و خودشون همه ی کارای خودشون رو میکنن. آدمایی بودن که رانندگی می‌کردن، سر کار می‌رفتن، انواع و اقسام ورزش‌ها مثل تنیس، والیبال، بسکتبال، کوهنوردی و چیزهای دیگر را انجام می‌دادن و اینا همون چیزایی بود که به واسطه تربیت خانوادگی مادر هدا ازشون منع شده بود و با گذاشتن این اسامی روی بچه‌هاش دوست داشت بتونه کاری کنه که دختراش آدمایی بشن که سرنوشت اونو نداشته باشن و قوی و مستقل بار بیان. یکی از این دخترها که از لحاظ فیزیکی قوی تر از بقیهشون بود و اهل همه مدل ورزش و کوه نوردی بود، اسمش هدا بود. مادر هدا هم با الگو از اون دخترها اسم بچه هاشون ندا، هدا و بیتا میذاره و طبق این الگو برداری هدا قرار بود دختری بشه که از لحاظ جسه و قدرت بدنی خیلی قوی و بزرگ باشه. دختری باشه با قد بلند و تن قوی که جدا از نداشتن محدودیت فیزیکی، محدودیت‌های ذهنی زنای خانواده‌شون رو هم نداشته باشه. اما اینجوری که مادرش فکر می‌کرد نشد. به چند دلیل. دلیل اول این بود که مادر هدا تا 5 ماهگیش خواهر بزرگتر هدا یعنی ندا رو شیر می‌داد و اصلاً نمی‌دونست هدا رو حامل است. و بعد چند بار که حالش بد شد و رفت دکتر، اونجا فهمیدن حامل است و دکتر گفت باید شیر دادن رو قطع کنه چون با این کار داره بنیه بچه دوم رو ضعیف میکنه. دلیل دوم این بود که هدا 2 هفته زودتر از تایم عادیش به دنیا اومد و وقتی به دنیا اومد خیلی کوچیک و ضعیف بود. دلیل سومش هم این بود که تقریباً 1 سالگی هدا دوباره مادر حامله میشه و این بار از همون اوایل میفهمه و شیر دادن به هدا رو قطع میکنه. هدا از لحاظ سایزی کوچیک بود ولی بیشتر علائم بزرگ شدن رو خیلی زودتر از نرمال بچه ها از خودش نشون میداد. مثلا قبل از 1 سالگی شروع کرد به گفتن کلمات مثل مامان بابا. خیلی زود هم تو این مسیر جلو رفت و تا 2 سالگی دیگه راحت میتونست صحبت کنه. راه افتاده بود و میتونست راه بره ولی سایزش اندازه یه بچه 6 ماهه بود. همچنان فکر میکردن به خاطر داستان بونیه و شیر و این چیزا خیلی رشد نکرده و اگه تغذیه خوبی داشته باشه بعد این مدت خوب میشه و رشد عادیش رو ادامه میده. توی مهمونیا بعضی کسایی که تا حالا هدا رو ندیده بودن وقتی میدیدنش از رو جثه‌اش فکر میکردن این بچه نهایتاً 6 ماهشه. بعد وقتی شروع میکرد به حرف زدن کپ میکردن، انگار مسیح تازه به دنیا اومده و داره حرف میزنه و انگار که معجزه دیده بودن. به واسطه اینکه کوچیک بود و رشدش کامل شکل نگرفته بود، هدا نمیتونست هر چیزی رو بخوره و معده‌اش هم همراهی نمیکرد تو خوردن خیلی چیزا و فقط غذاهای خاص و خیلی مقوی میخورد. بعد هر کی میدیدتش فکر میکرد به این بچه از بس چیزی نمیدن بخوره رشد نمیکنه و سر خود سعی میکردن یه چیزی بهش بخورونن که بیشتر رشد کنه و از این کوچیکی در بیاد. ولی هر سری کارش به بیمارستان میکشید و براشون داستان میشد. وقتی میرفتن واکسن بزنه اونقدر بازوش کوچیک بود سوزن کامل تو دستش نمیرفت و صورتشو یه جوری تو هم میکشید و گریه میکرد که هر بار سر این موضوع مادرش میشست زار زار گریه میکرد. از یه جایی به بعد هدا که میدید وقتی اون دردش میگیره مامانش بیشتر از اون گریه میکنه و ناراحت میشه، تصمیم گرفت موقع آمپول و واکسن نترسه و گریه نکنه که حال مامانش بد نشه. و کم کم همین انتخاب باعث شد گریه رو تو خودش سرکوب کنه و به اصطلاح ببره تو نیمه تاریک وجودش که براش قابل دسترس نباشه. چه تو کودکی و چه تو بزرگسالی. حتی وقتی که تو بچگی با خواهرش دعوا میکرد، اونا گریه میکردن و هدا گریه نمیکرد و به خاطر این موضوع بهش انگ بی احساسی میزدن. همه اینا رو گفتم که به کوچیک بودنش پی ببرید. با این نکته تمومش کنم که تو تولد 3 سالگی هدا، خواهر کوچیکترش که 6 ماه بود، از لحاظ هیکلی از هدا بزرگتر بود. براش کوچیکترین سایز دوچرخه‌ای که وجود داشت رو خریدن و چرخه کمکی بهش بستن که دوچرخه یاد بگیره. ولی کافی بود چرخه کمکی یه مشکلی براشون پیش بیاد و با دوچرخه بیفته زمین. وقتی میافتاد تا وقتی کسی بیاد دوچرخه رو از روش برداره، اون نمیتونست بلند شه چون زورش به اون دوچرخه نمیرسید و نمیتونست تکونش بده. چون کوچیک بود میترسیدن موقع بازی بقیه حواسشون نباشه و تو دست و پای بقیه بره و آسیب ببینه. واسه همین بازی کردناش همه بدون تحرک بود. وقتی که خواهرش میرفتن تو کوچه بازی کنن، مادرش برای اون یه پارچه مینداخت دم در خونهشون تو کوچه و بقیه بچه‌ها رو میدید و با عروسکاش بازی میکرد. تنها بودن پیش عروسکاش باعث شده بود قوه تخیلش کار کنه و تو همون بچگی برای هر کدوم از عروسکاش یه داستان بسازه و داستانهای این عروسکا رو به همدیگه مرتبط کنه. همین کار شروع این بود که ذهنش توی قصه نویسی قوی بشه. خواهر بزرگترش که رفت مدرسه، هر روز عصر میشستن با مادرش درساشو کار میکردن و اینکه هدا هم بشینه کنارشون رو گوش بده و تمرین کنه براش یه بازی جذاب شده بود و همین باعث شد تو 5 سالگی درسای کلاس اول رو یاد بگیره. 5 سالگی که میبرنش مهد کودک، اونجا قبولش نمیکنن و میگن این بچه خیلی ریزه میزاست، انگار اصلا رشد نکرده، ما مسئولیتشو نمیتونیم قبول کنیم. فیدبک‌های مختلف رو که میگیرن و با نمودار رشدش میسنجن، به این شک میافتن که نکنه این بچه ریزه میزه نیست و اصلا رشد نمیکنه. پرسجو کردن و بالاخره رفتن پیش دکتر قدد کودکان. دکتر یه سری آزمایش میگیره، در نهایت مشخص میشه که هدا قده هیپوفیزش کم کاره. اگه یادتون باشه تو قصه مرتضی مهرزاد همین هیپوفیز بود که زیاد کار میکرد و باعث رشد زیاد مرتضی شد. اگه اون اپیزودو گوش ندادید پیشنهاد میدم گوش کنید، چون یه سری نکات جالبی تو این زمینه اونجا گفتم. وقتی میفهمن این بچه رشد نمیکنه و میپرسن چی شده که این هیپوفیز دیگه درست کار نمیکنه، دکتر بهشون میگه از این موارد زیاد دیده و احتمال داره به خاطر استرس زیاد و ترس مادر تو دوران حاملگی باشه. یادتونه دوران حاملگی مادر هدا کجا بود دیگه؟ اسم جنگ هم استرس داره، چه برسه به اینکه هر آن بترسی بمبارون بشی. حالا خودت هم هیچی، وقتی همسرت توی جای خطرناک باشه که ندونی دیگه برمیگرده یا نه، حالا تو خیلی بدتر میکنه. چقدر این جنگ چیز مزخرفیه که اثراتش رو اینجوری میتونه تو سرنوشت آدم نشون بده. در نهایت بعد از آزمایش‌های تکمیلی دکتر میگه هیپوفیزش اونقدری کمکاره که انگار کار نمیکنه و برای اینکه هدا بتونه رشد کنه باید 3 روز تو هفته آمپول رشد بزنه. بچه‌ای که تو 7 سالگیش هم قد و قواره یه بچه 2 ساله بود باید 3 روز تو هفته آمپول میزد تا آروم آروم رشد کنه. تصور کنید یه بچه کوچیک، اونم تو اون سایز، 1 روز در میون آمپول. چه ترسی رو باید تحمل میکرد، مخصوصا که خانواده و اطرافیان هم بدتر استرسش رو زیاد میکردن. البته هدا به خاطر اون تصمیمی که گرفته بود میترسید، ولی گریه نمیکرد و درد رو از خودش نشون نمیداد تا بقیه چیزی متوجه نشن. وقت مدرسه رفتنش که میشه و میبرنش برای ثبت نام تو مدرسه، اونا هم قبولش نمیکنن و میگن این خیلی کوچیکه، اصلا اون نیمکت جا نمیشه، ببریدش یه سال دیگه بزرگتر شد بیاریدش. این بچه کوچیکه، تو مدرسه آسیب میبینه. آمپولای رشد کم کم داشت اثر میکرد، ولی خب هدا خیلی کوچیک بود. تا سال بعد که میخواست بره مدرسه، تقریبا تا درسای کلاس سوم رو بلد بود، چون تو خونه مامانش هم با خواهر بزرگترش کار میکرد هم با هدا. اون زمانا خانواده های عجله‌ای داشتن واسه این که بچهشون زودتر بره مدرسه و جهشی درس بخونه. از لحاظ شرایطی هدا شرایط تحصیلیشو داشت، ولی از لحاظ فیزیکی نه. اگه میخواست از همون سال بره کلاس چهارم بشینه و درس جدید رو یاد بگیره، باید حداقل 50-60 سانت بلندتر میبود، در حالی که تا اون موقع قدش زیر 70 سانت بود. وارد 8 سالگی که میشه تازه میتونه بره مدرسه، بازم با شرط و شروط و وسایل خاص. تو دبستان میخواست رو نیمکت بشینه، باید یه بالشت میذاشتن زیرش که بیاد بالا دستش به روی میز برسه. یه چهارپایه هم زیر پاش بود که از رو نیمکت نیفته پایین. چون سواد خوندن و نوشتن داشت و شعرهای کتاب فارسی تا سوم دبستان رو همش رو حفظ کرده بود، شده بود سوگلی معلم و مدیر و ناظم مدرسه. معلمش مبصرش کرده بود چون بلد بود خوبها و بدها بنویسه. معمولا کتاب فارسی رو میداد به هدا، میگفت به بچه ها دیکته بگه. تو زنگای تفریح معلم ها میبردنش تو دفترشون و اونجا براشون شعر میخوند. خواهرش ندا هم مسئول نگهداری ازش بود که اتفاقی تو مدرسه براش نیفته. دستاش اونقدری کوچیک بودن که مداد براش سنگین بود و نمیتونست طولانی مدت مداد رو تو دستش بگیره. مادرش که میدید یه موقعی مداد رو دو دستی تو دستش گرفته که بتونه بنویسه، میومد کمکش رو میگفت تو که بلدی. اینا هم فکر کردن تو سرباز اینقدر بهت مشق دادن و شروع میکرد با دست چپ مشقای هدا رو نوشتن. البته که این املا و مشق ننوشتن به ضرر هدا شد، چون تا مدت‌ها املاش ضعیف بود و غلط غلوط تو کلماتش زیاد داشت. تو دیکته هم همیشه عقب می‌افتاد و نمره‌های املاش خیلی خوب نبود. سر کلاس وقتی می‌خواست چیزی پای تخت حل کنه، چهارپایه جواب نبود. می‌ذاشتنش تو جاگچی که به تخت وصل بود، اونجا وای می‌ایستاد و رو تخته می‌نوشت. بچه‌ای بود که تو مدرسه همش بغل این و اون بود، از بس قدش به هیچ جا نمی‌رسید. مثلا میرفتم آبخوری، بقیه مسخرش میکردن که آخه کوچولو قدت به آبخوری نمیرسه. خواهرش هم که مسئول مراقبت از هدا بود، مأموریت داشت اگه یکی بگه تو چقدر قدت کوتاهه، سری بگه مگه به قده، به عقله، هدا از همه باهوشتره. اگه پادکست باز باشید، تو این تابستون احتمالاً اسم یه شرکتی رو زیاد شنیدید. اسم شرکتی که در راستای مسئولیت اجتماعیش برای حمایت از پلتفرم پادکست، حامی مالی پادکست‌های زیادی شده. بله، ایرانی کارت. ایرانی کارت یه وبسایته که خدماتش تو چند ثانیه نمی‌گنجه، اما خلاصه بگم که کار خیلی‌ها رو راحت کرده. خیال فریلنسرهایی که دغدغه نقد کردن درآمدشون رو داشتن رو راحت کرده، یا استرس رو از رو دوش دانشجوهایی که برای پرداخت هزینه‌های دانشگاه و رزرو اتاقشون دنبال یه راه پرداخت خارجی مطمئن بودن برداشته. جدا از اینا، خرید و فروش رمز ارز رو برای خیلی ها راحت کرده و با خدماتی مثل پیپل و گیفت کارت به داد شرکت‌ها و آدم‌های زیادی رسیده. پیشنهاد میدم یه سر به سایتشون بزنید. خدماتشون جوریه که بالاخره یه روزی بهشون نیاز پیدا می‌کنید. این پروسه که هدا همه درس ها رو بلد باشه و سوگولی کل مدرسه باشه تا چهارم دبستان ادامه داشت. تا این برهه زمانی هفته ای 3 روز آمپول رشد می زد. به واسطه یکی از آشناهاشون فهمیدن دکتری که پیشش رفته بودن خیلی به عمل کردن قده هیپوفیز علاقه داره و معمولاً یه جوری به بچه ها دارو میده که بعد یه مدت بتونه قدهشون رو عمل کنه. از اونجایی که مادر و پدر هدا هم کلن از عمل کردن می ترسیدن، تصمیم گرفتن به پیشنهاد اون بنده خدا هدا رو پیش یه دکتر دیگه هم ببرن که فوق تخصص قدرت کودکان بود. اینجاها هدا تو شروع سال چهارم دبستان تو سن 11 سالگی تقریبا 100 سانت قد داشت. اون دکتر یه سری آزمایش رو دوباره انجام میده و نتیجه این میشه که هدا باید به جای 3 شب در هفته 6 شب در هفته آمپول بزنه. کلن هم 4 تا جا میتونستن آمپول بزنن، 2 تا بازو و 2 تا رون پا. واسه اینکه بتونن درد رو براش تقسیم کنن، بعد از تست‌های فراوون فهمیدن هر عضو بعد 6 آمپول دیگه کبود میشه و نمیتونن تا یه مدتی به اونجا آمپول بزنن. واسه همین برنامه‌شون این شد که 6 شب رو بازوی راست، 6 شب بازوی چپ، 6 شب رون راست، 6 شب رون چپ. وقتی این پروسه رو طی می‌کردن، عضو اول یعنی بازوی راست کبودی و دردش رفته بود و دوباره از اون عضو شروع می‌کردن و همین چرخه رو تکرار می‌کردن. یعنی همیشه هدا 3 تا عضوش کبود بود و کلاً راه رفتن هم براش درد داشت، چه برسه بخواد بازی کنه. تو مدرسه راه رفتن رو هم با حواس جمع انجام میداد که کسی بهش نخوره و دردش بیشتر نشه. درسای تا پایان سال سوم دبستان رو به واسطه اینکه از قبل با ندا و مادرش کار کرده بود بلد بود، اما چون از شروع سال اول دبستان خودش دیگه نشسته بود پای درسای ندا، درسای سال چهارم به بعد رو بلد نبود. همین موضوع باعث شده بود درس خوندن و یاد گرفتن تو مدرسه رو بلد نباشه. در حدی این پروسه براش پیچیده و سخت بود که همون اول سال 2 تا از امتحانه کلاس چهارمش رو صفر شد. بعد این موضوع متوجه شدن که اون درسای قبلی رو چون مامانش با ندا تمرین کرده بود و اونم گوش داده بود یاد گرفته بود و برای یاد گرفتن چیزای جدید همین که سر کلاس بشنوتشون کافی نیست، باید وقت بذاره و تمرین کنه. سال چهارم دبستان معدلش رسید به 18، یه چیزی که برای بچهای دبستانی اون موقع اصلاً نرمال نبود. این اتفاق باعث شده بود دیگه از سوگلی بودن در بیاد و مزایایی که داشت رو از دست بده. با شروع سال پنجم رفت پیش معلمش و ازش خواست بهش یاد بده چه جوری باید درس بخونه، چون اونقدر تو این چند سال درس نخونده بود که اصلاً بلد نبود چه جوری باید درس بخونه. معلمش روش یه ساعت یه ربع رو بهش یاد داد که کمکش میکرد تمرکز کنه و سیستم درس خوندن و تمرین کردن رو باهاش کار کرد. با همین روش هدا تونست دوباره به اوج خودش برگرده. یادتونه بچه که بود میشست دم خونشون با عروسکاش قصه میساخت؟ به خاطر کبودی‌های حاصل از آمپول رشد باز هم نمیتونست خیلی تحرک داشته باشه و تو زنگ تفریح و زنگ ورزش و هر تایمی که گیر می آورد میشست انشا مینوشت و خیال پردازی میکرد. همین خیال پردازیاشو تو قالب یه داستان تو زنگ انشا نوشت و تو مدرسه اول شد و در نهایت اون رو فرستادن منطقه. خدا تقریبا توی مدرسه دوست صمیمی نداشت، تنها دوستاش خواهراش بودن. همه دور و برش جمع میشدن، کمکشون میکرد تو درسا، ولی چون نمیتونست هم باشون راه بره، باشون باشه و بازی کنه، کسی باهاش صمیمی نمیشد. برای راهنمایی خواهرش یه مدرسه ای میرفت که 1000 تا دانش آموز داشت و مادر پدرش میترسیدن خدا رو بفرستن اون مدرسه. مامانش میگفت در مدرسه که باز میشه این بچه ها هجوم میارن بیان بیرون، من مطمئنم هدا زیر دست و پا له میشه. چند تا از عکسای هدا تو سنین مختلف رو تو اینستاگراممون میذارم، اگه برای شما هم مثل من عجیب بود ببینید تا اختلافها رو متوجه بشید. خانوادهش میخواستن هدا رو بفرستن راهنمایی نمونه مردمی، اما امتیازش رو نیاورد و مجبور شدن راهنمایی غیر انتفاعی ثبت نامش کنن. تو مدرسه غیر انتفاعی کلاس‌های فوق برنامه هم داشتن و یکی از این کلاس‌ها نقاشی با رنگ روغن بود. اونجا هدا فهمید به نقاشی خیلی علاقه داره و نقاشی کشیدن شد تفریح مورد علاقش که بعداً همین علاقش رو ادامه داد. هزینه‌های آمپول رشد هدا خیلی زیاد بود. جدا از اون، اضافه شدن هزینه مدرسه غیر انتفاعی هم یه بار دیگه‌ای رو جیب خانواده گذاشته بود. پدر هدا جدا از اینکه نظامی و کارمند بود، کار آزاد هم داشت که بتونه خرجای زندگیشون رو مدیریت کنه. اینجاها هدا فهمید که از لحاظ مالی بار زیادی رو دوش خانوادش گذاشته و این ناراحتش میکرد و سعی میکرد دیگه بیشتر از این برای پدر و مادرش خرج نتراشه. مثلا وقتی پول تو جیبی بهشون میدادن برن مدرسه، اون سعی میکرد همشو جمع کنه و اگه وسایلی برای مدرسه مثل لوازم تحریر لازم داشت، با پول تو جیبی های خودش بخره. توی راهنمایی که دیگه خواهرش باهاش نبودن، کم کم شروع کرد با بقیه ارتباط گرفتن و برای اولین بارها تونست دو تا دوست پیدا کنه و باهاشون صمیمی بشه. آمپولای رشد تأثیر داشتن، ولی نه در حدی که رشدش رو مثل بقیه بچه‌ها کنن و کندتر عمل می‌کردن. یکی از ترسایی که خانواده و دکترش داشتن رسیدن به سن بلوغ و نشون دادن علائم بلوغ بود. چون اگه به پایان سن بلوغش میرسیدن و صفحات رشدیش بسته میشدن، دیگه نمیتونستن برای قدش کاری بکنن. و با توجه به قد کوتاهش و اینکه برای خیلی از کارها نیاز به حداقل قد 140 داشت، لازم داشتن بلوغ رو عقب بندازن تا تأثیر آمپولهای رشد رو همچنان بتونن ببینن. برای همین دکترش براش آمپولهای ضد بلوغ تجویز کرد که بلوغش رو عقب بندازه و رشدش رو تا مدت طولانی تری ادامه بدن. برای اینکه خیالشون راحت باشه که این پروسه درست داره عمل میکنه و هدا رشد میکنه، هر 6 ماه میرفت از مچ دستش عکس میگرفت تا دکتر چک کنه صفحات رشدیش بسته نشده باشن. یه توضیحی در مورد صفحات رشدی بدم. صفحه رشد محل رشد استخون جدید تو بدن هست و معمولاً نزدیک به انتهای استخونهای بلندی هستن که طولشون از عرضشون بیشتره، مثل استخون دست و پا. طبق اطلاعاتی که من تو اینترنت خوندم، بعد از بسته شدن صفحه رشد دیگه استخونها از لحاظ طولی رشد نمی کنن. خب کی بسته میشن؟ معمولاً با پایان سن بلوغ این صفحات هم بسته میشن و متاسفانه هیچ راهی برای باز کردن دوباره این صفحات رشد وجود نداره و خیلی از جاهایی که میگن افزایش قد تضمینی و این حرفا بعد از بلوغ صرفاً کلاهبرداریه. برگردیم به قصه. آمپولای ضد بلوغ چون مستقیم روی هورمون‌های بدن تأثیر داشتن، عوارضشون خیلی عجیب بود. بعد هر آمپول هدا تا چند وقت حالش رو به راه نبود. یه منگی خاصی داشته، یه حال هپروتی رو تجربه می‌کرد. انگار زیر آب بود. یه حسی که میری زیر آب می‌بینی بقیه بیرون دارن حرف می‌زنن و یه کاری می‌کنن ولی تو چون زیر آبی متوجه نمی‌شی. یه اینجور حسی داشت. از یه ور آمپول تأخیر بلوغ می‌زد، از اون ور آمپول رشد و این بچه خیلی آروم آروم داشت رشد می‌کرد. 3 سال راهنمایی تو المپیاد ریاضی تو مدرسه شون اول شد. سال سوم راهنمایی مسابقه‌ای بود که محمود شهریاری تو تلویزیون اجرا می‌کرد. چون قدش به اون تریبونی که طراحی کرده بودن نمی‌رسید، یکی دیگه از بچهای کلاسشون رو بردن اونجا. با اینکه هدا اطلاعات عمومیش بهتر بود و نمره بهتری هم توی مدرسه گرفته بود، اون سال مادر بزرگش یه عملی کرد و توی بیمارستان بستری بود. خانوادگی میخواستن برن عیادت، هدا رو راه نمیدادن چون قدش کوتاه بود، میگفتن این بچه زیر 15 ساله. مامانش قسم میخورد ولی باورشون نمیشد. میگفتن مدرک شناسایی نشون بده، اونا هم شناسنامه‌شو با خودشون نبرده بودن بیمارستان. خلاصه اجازه ندادن بره عیادت و اینم یکی از مشکلات قد کوتاهش شد. سوم راهنمایی قدش 134 بود و تو عکسای آخری که از مچ دستش گرفته بود نشون میداد که صفحات رشدیش در حال بسته شدن هستن. دکترش وقتی عکسا رو دید بهشون گفت هدا دیگه خیلی قدش رشد نمیکنه و میتونه آمپول رشد زدن رو بیخیال بشه. حتی اگه همچنان امید دارن، نهایتاً یک سال دیگه این کار رو ادامه بدن. با اینکه خانواده از اینکه رشد هدا به اندازه نرمال نبوده که بتونه خیلی از کارهای زندگیش رو بگذرونه ناراحت بودن، ولی هدا تو پوست خودش نمی گنجید که قراره دیگه آمپول نزنه و دست و پاش از کبودی همیشگی در بیان. تو گیرودار پذیرش این خبر بودن که خانواده دایی مامانش اومدن خونهشون. من میگم داییش که طولانی نشه. داییش مثل همیشه گفت بیا کاراته یادت بدم تمرین کنی، اگه کسی اومد خواست اذیتت کنه بزنیش. هدا گفت دایی میخوره رو جای آمپولا دردم میگیره. بعد با یه حالت بشکم بالا انداختن گفت البته که دیگه کم کم قراره آمپول نزنم و کبود نباشم، بعدش میتونم کاراته یاد بگیرم. داییش گفت چی شده؟ چرا دیگه نباید آمپول بزنی؟ مامان هدا گفت دکترش گفته احتمالاً دیگه خیلی رشد نمیکنه. چون مهمونی خانوادگی بود، یکی از اقوامشون گفت ببین ما خبردار شدیم یه جای دکتری اومده انرژی درمانی میکنه و کلی آدم رو خوب کرده. برای قلب بابام هم رفتیم پیشش، بابام از درد قلب داشت میمرد، خوب شد. یکی از همکارام هم ام اس داشت، 5 جلسه رفت انرژی درمانی، دیگه ردی از ام اس تو بدنش نیست. بعد همین همکارام که ام اس داشت قدش هم کوتاه بود. دکتر بهش گفته بود اگه زیر 20 سال بودی میتونستم قدت رو هم بلند کنم. بیایید هدا رو ببرید پیشش قدش رو بلند کنه. مامان با باباش اول باورشون نشد و گفتن نه، و اونا هی تعریف کردن و در نهایت ترغیب شدن و قرار شد برن پیش دکتر انرژی. حالا دکتر انرژی کی بود؟ محمد علی اکبری. احتمالاً اسمش براتون آشنا باشه. این چیزایی که دارم میگم از ویکی‌پدیای این شخص و اخباری هست که در مورد ایشون منتشر شده. آقای محمد علی اکبری اوایل دهه 60 کارش اجرای شعبده بازی بود و تو چند تا برنامه تلویزیونی شعبده بازی کرد و معروف شد. یکی از معروفترین شعبده بازیایی که میکرد خم کردن قاشق و چنگال بود. اونقدر این کار برای مردم عجیب و هیجان انگیز بود که فکر میکردن اون فقط یه شعبده باز نیست و واقعا یه نیروهایی داره که فراتر از انسانهای عادیه. این تفکر و ذهنیتی که مردم در موردش پیدا کردن کم کم به خورد خودش هم رفت و تا بازار رو داغ دید ادعای کنترل انرژی و انرژی درمانی کرد. این آقا همه جا میگفت یه نیروی خدادادی داره که باید برای درمان بیماری ها ازش استفاده کنه و این نیرو رو به قیمت خیلی بالایی در اختیار مردم میذاشت. بعد نمیگفت بیماری های ساده رو درمان میکنه ها، میگفت بجز بیماری های مادرزادی هر کسی هر مشکلی داشته باشه رو درمان میکنه. سرطان، تومور مغزی، آسم، میگرن، فلج مغزی، MS و کلی بیماری دیگه. یعنی این آقا خیلی آدم جالبی بود و قشنگ میدونست سر کیا خوب میتونه کلاه بذاره و بعدش هم کسی کاریش نداشته باشه و بندازه دست قسمت و خدا نخواست و یه جوری قصر در بره. این آدم پوستر و جاسویچی های عکس از خودش که در اصل برای تبلیغ بود رو به مردم با قیمت بالا میفروخت و میگفت از طریق این عکس ها و جاسویچی ها بیمارا میتونن با اون ارتباط برقرار کنن و انرژی بگیرن و کم کم درمان شن. یا یه سری سیدی صوتی و تصویری داشت و میگفت اگه بیمارا این سیدی ها رو که قیمتشون خیلی بالا بود رو مدام ببینن و گوش کنن سریعتر خوب میشن. روشش هم این بود هر شب سر یه ساعت مشخصی باید این سی دی ها رو میدیدن و گوش میکردن، بعد از اتمامش چند دقیقه بی حرکت میشستن تا ایشون که از طریق این سی دی ها میفهمید کیا چه مشکلی دارن بهشون از طریق انرژی وصل بشه و مشکلشون رو درمان کنه. چون سی دی ها گرون بود یه سری شروع کردن کپی کردن این سی دی ها و پخش کردنش. ایشون هم که دید داره ضرر میکنه ادعا کرد سی دی های کپی انرژی لازم برای اتصال استاد رو ندارن و حتما اگه میخوان درمان بشن باید سی دی های اصل رو از مؤسسه خودشون تهیه کنن. همه جا هم میگفت این روش درمانی است که تو آمریکا و سوئیس و فرانسه و کشورهای مدرن به کار گرفته میشه و ایشون از اساتید این رشته در کل دنیا هستن. و مردم هم یادشون رفت که این بنده خدا شعبده باز بود. نهایت هنرش هم این بود که قاشق چنگال تقلبی رو خم کنه، نه چیز دیگه. اونقدر مردم ما زود باور بودن که کسب و کار دروغی این آقا رونق گرفت و هر موقع اقدام می‌کردن برای ویزیت 3 تا 6 ماه بعد بهشون وقت می‌دادن. البته اگه جناب دکتر انرژی خارج نبودن. بعدش هم که وقت می‌داد یه ویزیت هنگفت می‌گرفت. تقریبا هزینه ویزیتش برابر با حقوق 1 ماه یک کارگر بود. کافیه اسم علی اکبری و انرژی درمانی رو سرچ کنید و عکسایی که میاد رو ببینید تا متوجه بشید فقط افرادی که درگیر بیماری های سخت بودن گول ایشونو نخورده بودن. خیلی از افراد مطرح هم در حال انرژی درمانی همراه ایشون ازشون عکس گرفته شده. خیلی خب، برگردیم به داستان هدا. روز اولی که میخواستن برن ویزیت، هدا و باباش بودن. نزدیک اونجا یه فروشگاه اتکا بود، چون زود رسیده بودن رفتن یه سری خرید برای خونه بکنن و بعد برن دکتر. وقتی رفتن خرید، دیدن یه دستگاهی تو فروشگاه هست که تعیین قد و وزن دیجیتال انجام میده. بابای هدا گفت از این به بعد هر بار میخوایم بریم پیش دکتر انرژی، قبلش میایم اینجا تعیین قد دیجیتال که با خیال راحت قد تو اندازه بگیریم و از عددش مطمئن باشیم. اون روز قدش رو اندازه گرفتن و دیدن 136 هست، همون قدی که از قبل میدونستن. اینجاها دیگه آمپولا رو قطع کرده بود و فقط امیدشون به دکتر انرژی بود. روز اول رفتن و این آقای علی اکبری هدا رو میخوابونه رو تخت و میره بالا سرش و یه صداهایی از خودش در میاره، انگار داره از خودش برق تولید میکنه. 4-5 دقیقه بالای بدن هدا میچرخه و این صداها رو در میاره و در نهایت هم میگه تموم شد. از اتاقش که میان بیرون هدا میگه بابا من هیچی حس نکردم. و باباش میگه یا شانس و اقبال، شاید با یه جلسه اتفاقی نیفته، دو سه جلسه باید بیایم تا ببینیم چی میشه. دو ماه بعد دوباره وقت داشتن. طبق قولی که باباش به هدا داده بود، قبلش میرن اون تعیین قد دیجیتال، هدا رو سایز میگیرن و میبینن از 136 شده 139. اول شک میکنن، بعد دوباره اندازه میگیرن، میبینن نه، مثل که واقعا شده 139. برگاشون ریخته بود. با هفته 6 شب آمپول در طول یک سال، هدا نهایتاً 3 سانت بلندتر میشد. اما حالا با یه انرژی درمانی که هیچ دردی هم نداشت، تو 2 ماه قدش 3 سانت بلندتر شده بود. تو پوست خودشون نمی گنجیدن. هدا میخواست بال در بیاره و پرواز کنه. حس میکرد دیگه قدش به همه جاهایی که تا حالا نمیرسید میرسه. دیگه اگه بره شهر بازی، نمیگن به خاطر قدش نمیتونه یه سری از بازی‌ها رو سوار بشه و کلی نشده دیگه. یه جا تو ذهنش تیک خورد که میشه. شاد و شنگول و خوشحال بودن و رفتن دوباره انرژی درمانی و تو برگشت شیرینی خریدن که جواب داد این روش درمان. مامان و باباش میگفتن از اول باید میرفتن همین درمان رو انجام بدن. الکی کلی هزینه دارو کردن و کل عمرش این بچه دست و پاش کبود بود. دوباره 2 ماه گذشت و وقت انرژی درمانی شد. رفتن اون فروشگاه که قد هدا رو اندازه بگیرن، دیدن شده 142. این سری هم 3 سانت افزایش. یعنی رو ابرا بودن. اصلاً باورشون نمیشد. خانوادگی ایمان آورده بودن به دکتر انرژی. هدا اعتماد به نفسش بالاتر رفته بود، خیالش راحت تر شده بود، استرسش کمتر شده بود. دیگه دارو نمیزد و درد آمپولا رو نداشت و کلاً انگار زندگی داشت بر وفق مرادش میشد. اینجاها اوایل دبیرستان بود. جلسه 4 انرژی درمانی شد و قبل اینکه برن پیش دکتر انرژی، دوباره رفتن اون فروشگاه که با دستگاه دیجیتالی قد هدا رو اندازه بگیرن. وقتی رسیدن جلوی دستگاه، دیدن دستگاه خاموشه و روش نوشتن خراب است. خورد تو ذوقشون که نمیتونن ببینن این سری قدش چقدر شده. دیرشون هم شده بود. رفتن جلسه 4 انرژی درمانی و گفتن برمیگردن خونه قدش رو اندازه میگیرن. رسیدن خونه با متر اندازه زدن، دیدن قد هدا 136 هستش. هنگ بودن. باباش گفت حتما این متر مشکل داره. ما با دستگاه دیجیتالی اندازه گرفتیم. اون که نمیتونه خراب باشه. رفتن از همسایه‌شون متر قرض گرفتن و اندازه زدن، دیدن نه، واقعا قد هدا رشد نکرده. و اون دستگاه دیجیتال هر سری الکی بیشتر قدش رو نشون میداده. هر کدوم یه جوری داغون شدن. باباش کلی پول مفت داده بود بابت انرژی درمانی که هیچ نتیجه ای نداده بود. هدا کلی دل به امید شده بود و روحیش رو یه جا باخت. خانوادش هم بعد یه جوری وانمود میکردن که هیچ اتفاقی نیفتاده تا کسی بیشتر ناراحت نشه. من این موضوع رو زیاد دیدم و شنیدم که افراد سودجو معمولاً سر راه آدمایی سبز میشن که کارشون گیره و دنبال یه راه حل عجیب و معجزه‌وار برای مشکلشون میگردن. ایشالله که اینجور مشکلی براتون پیش نیومده باشه، ولی اگه اینجور مشکلی پیش اومد، یادتون باشه تو این شرایط احتمال این که گیر آدمای سودجو بیفتید بیشتر از هر وقت دیگه است. این اتفاق یه جریان خیلی سخت برای هدا و خانوادش بود. بعد این اتفاق که آخرای دبیرستان بود، فهمید 136 بیشترین قدیه که قراره تو زندگیش تجربه کنه و باید با همین قد و هیکل زندگیش رو بسازه. از دوم دبیرستان که دیگه آمپول نمیزد و در گیرودار افزایش قد نبود، شروع کرد به زندگی عادی و انجام دادن کارهایی که تا اون موقع انجام نمیداد. رفت تو تیم بسکتبال مدرسه. دیگه نمیترسید کسی بهش بخوره و دستاش درد بگیره. تکواندو رو شروع کرد با اینکه از همه جا شنیده بود قد رو میسوزونه. دبیرستان براش خیلی خوب بود. مشاعره شرکت میکرد، شعر مینوشت، حرفه‌ای نقاشی میکشید، به کل فامیل ریاضی یاد میداد و با دایش کوهنوردی میرفت و از هر چیزی که تا قبل این من شده بود با آغوش باز استقبال میکرد. بعد کنکورش یه سری اتفاق افتاد که کل خانوادهشون رو تحت تأثیر قرار داد. دایی کوچیکش که یک هفته از ازدواجش گذشته بود توی حادثه رانندگی از دنیا رفت. روحشون شاد. دایی کوچیکش کسی بود که اون و خواهراش رو با تکنولوژی و چیزهای جدید آشنا می‌کرد و جاهای مختلف می‌بردشون. با اون اولین بار اسکی رو تجربه کردن. کوه رفتناشون با اون بود و آدمی بود که فارغ از جنسیتشون تشویقشون می‌کرد که فعالیت‌های جدید انجام بدن و تجربه‌های مختلفی رو کسب کنن.
موقعی که رتبم اومد توی مراسم عزاداری داییم بود، یعنی مثلا هفتم و ششم اینطوری، خونه پر آدم، مثلا خونه مادر بود بگم ما بودیم کلا، ما اونجا زندگی میکردیم دیگه تو مراسمای خط. موقع انتخاب رشته دایی بزرگترم اون خودش مهندسی برق زاهدان خونده بود و همیشه پشیمون بود که چرا یه رشته پایین‌تر ولی تو دانشگاه تهران رو انتخاب نکرده، و اون با من انتخاب رشته کرد، گفت برو تو مهندسی دانشگاه خونده میشی، مثلا مهندسی دانشگاه های مثلا شهرستان، سراسری شهرستان قبول میشی، مثلا بکنم 7000 اینطورا، بعد بیا به جای اون بیا دانشگاه تهران مدیریت بخون. و خیلی هم انتخاب بدی بود و من مدیریت رو قبول شدم، مدیریت دانشگاه تهران. واسه اینکه من اصلا عاشق ریاضی بودم، عاشق فیزیک بودم، عضو انجمن ریاضیدانان جوان بودم، تو فیزیک به همش 20 میگرفتم، من بخواستم برم اختر فیزیک بخونم تو تبریز، مثلا عاشق درسای اینطوری بودم. و مدیریت وقتی من وارد شدم جلسه اولی که رفتم، درس اسمش مدیریت دولتی بود، یه استادی اومد با یه کچلوار که تو وزارت خونه این پستای خسته داشت، خب اومد یه سری درسای سازمانی، شما که کارمنده یه سازمانی اینجوری شروع کرد درس داد، و من سر کلاس زدم زیر گریه، از کلاس رفتم بیرون، رفتم توی چیز آموزش، گفتم من میخوام انصراف بدم، من نمیخوام مدیریت بخونم، من میخوام ریاضی بخونم، من میخوام مهندس شم، من میخوام اختراع کنم، من خیلی باهوشترم، این درس خسته. اونم گفت برو کارت دانشجویی که اومد اون موقع انصراف بده، کارت دانشجویی اونم یه سال بعد اومد دیگه، منم عادت کرده بودم دیگه انصراف نه. بعد همه دور و برم دوستای بابام گفتن چه دخترت پرروه، چه مگه میشه آدم از دانشگاه تهران ناراضی باشه؟ خیلی سال اول دانشگاه به من سخت بود.
توی دانشگاه همچنان اون حسی رو داشت که فکر میکرد خرج زیادی گردن خانواده انداخته و باید صرفه‌جویی کنه توی خرج و مخارجش و یه کاری انجام بده و با درآمدش هزینه های خودش رو جبران کنه و سربار خانواده نباشه. آخرای سال دوم دانشگاهش تصمیم گرفت به کسایی که تو دبیرستان درس ریاضی و فیزیک رو تجدید میشن تدریس کنه و از این راه درآمدی برای خودش ایجاد کنه. از تو روزنامه شروع کرد پیدا کردن شرکت هایی که میگفتن معلم لازم داریم، باهاشون تماس میگرفت و به شاگرد هایی که اونا میگفتن میرفت درس میداد. این درس دادنه هم براش درآمد داشت و کمکش میکرد کمتر حس عذاب وجدان داشته باشه، هم اونو دوباره با درسایی در تماس میذاشت که دوست داشت و ازشون انرژی میگرفت. با شروع سال سوم دانشگاه توی دانشگاهشون رفت کلاس نقاشی اسم نوشت. تو نقاشی خیلی پیشرفت کرد و پیش استادای مختلف رفت و پورتری اشخاص رو یاد گرفت که بکشه. خیلی نامحسوس کوه رفتن با دوستا و آشناها رو تو برنامه‌اش داشت تا رسید به ترم آخر دانشگاه و باید برای پروژه دانشجویی از بین یه تحقیق و کارآموزی توی کارخونه یکی رو انتخاب می‌کرد.
رفتم پیش استادم گفتم استاد من حالا چیکار کنم، من حتما می‌خوام برم کارخونه، مجسمتی بود رشتم دیگه. یه استاد دیگه اون بغل نشسته بود، کارخونه این پنجره‌های یو پی وی سی داشته، شیشه دو جداره تو نزدیک جاده امام اینا یه جای دور، گفت میخوای بری کارخونه من، مثلا اون جزء مدیر عامل بود، گفتم آره، گفت این آدرسشه. بابای من یه روز منو برد تو اون کارخونه، حالا بگو خب یه دختر تحقیق بنویس تحویل بده دیگه، چه مرضی داری، یه کارخونه یه جای دور، بابام برد اونا صحبت کردن، اونا مثلا کارآموز فوق لیسانس حاضر بودن قبول کنن، منم به اونا گفتم من فوق لیسانس خوندم، گفتم فوق لیسانس چی، گفتم مدیریت صنعتی، یعنی لیسانس مدیریت صنعتی بودم، فوق لیسانس قرار بود سال بعد برم بخونم، منم گفتم باشه من میام اونجا. هر روز سوار سرویس کارگرا میشدم، کارگرا همه مرد، اونا هم بربری میخریدن، بعد انقدر براشون عجیب بود که دختر انقدی میشینه توی چیز با کارگرا میره، همشون با من رفیق شده بودن، میومدن میشستن بغل من قصه هاشون تعریف میکردن، بعد من میرفتم اونجا تو کارخونه، مثلا دو سه تا کارمند خانوم تو بخش اداری اینا بود، اصلا تو کارخونه کارمند خانوم نبود، من میرفتم با کارگرا، دستم به هیچی نمیرسید تو کارخونه، مثلا باید چیزا رو پیدا میکردم، نمودار ایرادا و خطاهایی که تو شیشه مثلا حفره خرش اینا رو باید آمارش در میآوردم، آخر سه ماه یه نموداری میدادم که مثلا اینقدر درصد خارج از نمیدونم نرم مثلا تعداد، بله اصلا اونا رو نمیدیدم که اینا میوم، یه نفر میومد اونا رو برای من توضیح میداد، مثلا من اصلا نمیدیدم اصلا اینا حفره داره یا نه، بعد با کارگرا انقدر بهم خوش میگذشت. ولی سه ماه تابستون رفتم سرای افسریه، مینیبوس من رو برد نمیدم نا کجا آباد تو کارخونه، بعد آخرش هم که رفتم انقدر همشون دور من جمع شدن، کارگرا انقدر باحال بودن، انقدر پسری، هرشون پسری پایین شهر بودن، با مرام انقدر باحال بودن، خیلی بینشون بهم خوش گذشت. بعد که من برگشتم فهمیدم من تنها کسی بودم که تو کلاس اون رفتن کارخونه، هیچ کس نرفته بود کارخونه. بعد حتی پسرم گفتم واقعا پاشی رفتی تا فلانجا کارخونه؟ گفتم آره دیگه باید درستش انجام. و خیلی اون تایم کارخونه برای من خیلی جذاب بود، اصلا خیلی خوش گذشت.
بالاخره پروژه رو تحویل داد و دوباره کنکور و فوق لیسانس قبول شد. دوران تحصیل فوق لیسانسش عادی سپری شد. با توجه به چیزایی که میدید و حرفایی که میشنید، خیلی دوست داشت از ایران بره و مهاجرت کنه. در نهایت هم تصمیم به مهاجرت گرفت و شروع کرد کلاس‌های مختلف زبان رفتن و امتحانات لازم رو دادن. مدارکی که لازم بود رو گرفت، همه چیش آماده بود برای اقدام کردن و رفتن، تا با یه اتفاق بد دیگه که فوت عموش بود مواجه شد. بعد فوت عموش یه سری مشکلات خانوادگی دوباره براشون پیش اومد که همشون رو درگیر کرد و یه جورایی هدا از فکر مهاجرت اومد بیرون و رفت توی شرکتی برای کار کردن. هدا از استخر و شنا می ترسید، چون تو بچگی که قدش به قسمت کم عمق استخر نمی رسید، نزدیک بود غرق بشه و یه بار بیهوش از آب آوردنش بیرون و این ترس هر موقع که استخر می دید تو وجودش سرباز می کرد. چون یه مقداری حال روحی هدا خوب نبود، یکی از دوستاش بهش توصیه کرد که پاشه بره استخر و شنا. هدا که داستان ترسش رو تعریف کرد، اون دوستش گفت خب الان که این شرایط داری بهترین وقت برای یادگیریه، چون تو ذهنت تو این شرایط درگیر یادگیری میشه و از فکر کردن به چیزهای دیگه دست برمیداری، شاید همین کمکت کنه حالت بهتر بشه. این توصیه دوستش به هدا کمک کرد و کم کم فکر و خیالاتش نسبت به مشکلات کمتر شد. وقتی یه مقداری با همین دوستش صمیمی‌تر شد، اون گفت هدا من برای ویزای کاری دانمارک اپلای کردم، بیا تو هم اپلای کن واسه ویزای نیروی کار متخصص و بیا دانمارک، تو که همه مدارکت آماده است، واسه این اپلای هم کار اضافه تری نباید بکنی، تست کن ببین میشه یا نه. با توجه به اینکه هدا دوست داشت مهاجرت کنه و شرایط برای اینکه بتونه ویزای آلمان رو بگیره به نسبت دانمارک خیلی سخت تر بود، به حرف دوستش گوش داد و درخواست داد برای ویزای کاری دانمارک، اما خیلی جدی نبود و بهش دل نبست. تو همین مدت شروع کرده بود با یه سری از دوستا و بیتا خواهرش که پایه کوه نوردیش بود میرفتن کوه. خیلی جدی نبودن تو کوه رفتن و تک و توک میرفتن دربند. از اون اکیب چند نفر ازدواج کردن و چند نفر برای کاراشون پیچوندن و آسته آسته گروه کوه نوردیشون به هدای تنها رسید. تو جایی که کار میکرد یه پسری بود که توی این قصه ما فرید صداش میکنیم و اهل کوه نوردی بود. هدا و فرید توی بخشی کار میکردن که هر روز همدیگر رو میدیدن و اون اول هفته میومد از تجربه کوه رفتناش تعریف میکرد، چیزی که هدا آرزوش بود تجربه کنه. هر سری هدا به فرید میگفت بیا سری بعد که میخوای بری کوه منم ببر، من میخوام کوه واقعی برم، کوههای اطراف تهران رو بستم دیگه، خیلی رفتم. اما فرید خیلی به درخواست هدا توجهی نمی کرد. تا اینکه هدا از محل کارش اومد بیرون و رفت توی شرکت دیگه که از لحاظ سطح کاری بالاتر از شرکت قبلی بود. فرید هر چند وقت یه بار به هدا پیغام میداد، حال و احوال می کرد، از شرایط بد کاری و حقوق پایینش می گفت و از هدا می خواست اگه جایی می شناسه یا می تونه تو شرکتشون کار براش جور کنه معرفیش کنه و این کارو انجام بده. چند باری که این تماس‌ها شکل گرفت، هدا هم بالاخره به مدیرش معرفیش کرد و با اینکه فرید دانش لازم برای اون کار رو نداشت، ولی با اصرار هدا فرید اومد تو اون شرکت و فعال شد. فرید هم انگار که می‌خواست لطف هدا رو جبران کنه، یه بار که قرار بود برن علم کوه به هدا تعارف زد که اگه دوست داری بیا. هدا هم این تعارف رو سفت گرفت و گفت من وسیله ندارم فرید، چی باید بخرم؟
ندارم باید بیام خرید، ولی یک کیلو تام بهت معرفی کنم، پول میگیره باید میاد بهت میگه چه وسیله کوه بخری. بعد مسائلی که من قبلا باش میرفتم کوه نوردی، مثل تمام اشتباهی که 90% آدم کنم، مثلا کفش کاترپیلار باش میرفتم کوه نوردی، خب که اون اصلا کفش کوه برای کوه نوردی نیست، یعنی چون که شکل بوت داره مثلا هر 90% الان بریم مثلا تو چهار درکه نیست با آدم ها کاترپیلار باشون، یعنی اصلا کفش خوبی برای کوه نیست. خب برای فضای خاکی، زمین خاکی هم سطح مسطح اگه تو بری مثلا کاترپیلار کفش خوبیه، ولی وقتی که تو یا مثلا کتونی سربازی خیلی میشه، ولی خب کفش کوه یک کفه ویبرام دارن کفشون که فشار ضربه موقع پایین اومدن از روی زانوت میگیره و اینکه کف پاتم مراقبت میکنه از اون سنگایی که مثلا هر کدوم مثل ضربه میمونن، و بعد کوله من اون کوله که خریده بودم که کشام فهمیدم مثلا کوله تنیس بوده، کوله کوه نبوده، کوله کوه مثلا نباید اصلا ارتفاع داشته باشه که تو اگه بخوای مثلا یعنی پهناتو زیاد نکنه دیگه، که اگه لای سنگا بخوای رد بشی هر جا کوله به بدن نزدیک باشه. کوله تنیس دقیقاً اینه، یه ساک برگرده. بعد کوله کوه باید مثلا بند دور کمرش باشه. من تازه شروع کردم تو اینترنت خوندم که وسایل کوه چیه. مثلا من با یه دونه از این باتوما میرفتم، اصلا باتومیا رو باید نبری یا دوتا ببری، اصلا یه دونه هیچ کاربردی نداره. اینا رو من خودم کشف کرده بودم دیگه. تو فضایی هم که ما میرفتیم کوه نوردی، درک و دربند و اینا، 90% آدما همینا تنشون بود و دستشون بود، مثلا یه عصای کاترپیلار، یه کوله رندوم. بعد اون آقا رو به من معرفی کرد، آقای با من اومد رفتیم منیریه وسایل کوه بخریم. بعد من خیلی خوشحال بودم دیگه، گفتم خب افجام میرم وسایل کوه میخرم. موقع خریدن اولی که وسایل کوه، مثلا من چیکار کردم، یه موقع ماه رمضون به ما بونس ماه رمضون دادن 400,000 تومان. حقوقم هم مثلا ازش فکر کنم مثلا 500-600 تومنش رو برداشتم، یعنی یه تومن جور کردم و پاش رفتم منیریه. رفتیم منیریه، اول گفتیم خب کفش، اصلا اصل کاری کفشه دیگه. بعد رفتیم سراغ کفش، ببین دو تا تو کل منیریه دو تا کفش سایز کوچیک بود، یه 36 اسکارپا بود خیلی که 900,000 تومن بود، من نمیتونستم اگه 1,900,000 تومن شو بدم اسکارپا. و یه دونه چیز بود، این کفشی که من خریدم که یک برند نامعروفی بود، اصلا اولا یادم نیست حتی برندش چی بود، 37 بود. سایز پای من چنده؟ 33. بعد دوهی ما گشتیم گفتیم خب یه 36 یه 35 هیچی نبود. بعد آخر این آقای گفت ببین سه تا کفه بگیر بذار کف کفشه، سه تا جوراب کلوفت رو هم رو هم بپوش. تمام پاهای من بعد هر تمام سودا بعد سود پاهای من تا اول خالی بود، انگشت شب مثلا پوستش بلند میشد. رفتیم سراغ کوله. کوله هم خب من 4 روز کوهنوردی بود دیگه، اینا میگن مثلا کوله یه روزه، کوله سه روزه، مثلا اینطوری. خب من باید حداقل یه کوله سه روزه میگرفتم. کوله ها همه تا اینجا بودن، یعنی تا پشت گردن من بودن و من هی گردنم اینجوری کل داده میشد جلو. ما گشتیم کل چی؟ کل منیریه رو گشتیم. یه جای ایرانی ها بهش میگن دیوتر، ولی آلمانیش دویتره، یه برند دویتر. یه مغازه برند چیز داشت مثلا 10 سال پیشی که اصلا کولای زنونه داشت، روشون یک گل چیز ارکیده اینجوری گذاشته بود، یه دونه مغازه فقط داشت. که ما حتی یک سال بعد که برای بیتا رفتیم بخریم، مثلا 5-6 تا مغازه پیدا کردیم که از کوله زنونه داشت. بعد اون مثلا چقدر بود؟ 500,000 تومان. یعنی از اون 1,000,000 که من برده بودم 500,000 تومان مجبور شدم پوله بدم. کفشم 300 شد، چون تنها کوله بود که اینجوری پشت کفشم گردنم، یعنی اونم تا اینجا بود ولی دیگه پشت سرم نبود، تا اینجای گردن. اون کوله ها رو خریدم، کیسه خوابم فکر کنم 200-280 کیسه خواب خریدم. تهش یه ذره مونده بود، مثلا 15,000 تومان زیر کیسه خواب و نمیدونم مثلا دستماله، نمیدونم 5,000 تومان دستماله و نمیدونم 15 تومان کلاه آفتابی. اون آقا هم گفت یه کلاه آفتابی واسه من بخر، من ازت پول نمیگیرم، یادگاری با من خیلی رفیق شده. یک خدا شکر یک با یه کلاه آفتابی 15,000 تومانی راضی شد، براش کلاه آفتابی 15,000 تومانی خریدم. دیگه برگشت خورده ریزار رو خریدیم و گفتم خب من اینا رو خریدم چیکار کنم. گفت خب یه بارم برو تنهای تو چال تا ایسکا 5 هفته قبلش که هم هوا بشی. من گفتم باش. هیچ اولی جمعه با همون لباس قبلیام، چون اصلا جرئت نکردم با این کفش جدیدا برم جایی، از این کفش خیلی بزرگ بود، با همون لباس قبلیام رفتم تا ایسکا 5 و برگشتم خونه. گفتم خب من رفتم، باورشون شد که مثلا گفت تو همینجوری پیش گفتم بی. گفتم من رفتم 25 تا چال برگشتم، منو ببرید وسایلم خریدم آمدم.
مدل چیدن وسایل برای 4 روز کوه نوردی توی کیف رو از تو اینترنت پیدا کرد و شروع کرد به چیدن کیفش. واسه 4 روز باید کنسرو و وسایل و لباس برمی داشت. وسایل رو با موفقیت چید و تونست همه چیز رو تو کیفش جا بده. ولی مشکلی که داشت این بود که نمیتونست کوله رو دوشش نگه داره. اونقدر سنگین بود به جای اینکه اون کوله رو حمل کنه، کوله داشت اونو از پشت میکشیدش. یه لحظه تصور کنید، هدا قدش 136 بود، وزنش 45. کفشاش هر کدوم 750 گرم بود، جمعاً میشد 1.5 کیلو. و وزن کوله پر شدهش هم نزدیک 12 کیلو بود. یعنی 45 کیلو آدم قرار بود 13.5 کیلو وزن رو جابجا بکنه. اما خب کاری نمیتونست بکنه. اگه میخواست این سفر رو بره، باید این شرایط رو تحمل میکرد. قرار بر این بود که شب باید میرفت سوار ماشینی میشد که فرید توش بود و میرفتن به سمت علمکوه. بابا شب برد رسوندش و هدا سوار ماشینشون شد. چند دقیقه ای که گذشت ترسید و پشیمون شد. پیش خودش میگفت عجب غلطی کردم و چه جوری برم آخه؟ من تا حالا کوه درست حسابی نرفتم. حالا که نمیتونم کولم رو بلند کنم، نه کفش درست دارم، تازه باید برم بالای دومین قله بلند ایران؟ خدا میدونست که علمکوه آمار مرگ و میرش از دماوند بیشتره و یه جورایی به کیتو ایران معروفه. کیتو دومین قله بلند دنیاست، ولی آمار مرگ و میرش از اورست که بلندترین قله دنیاست بیشتره. به خاطر این شباهت آماری خیلی ها به علمکوه کیتو هم میگن. خب لازمه این نکته رو هم ذکر کنم که تیمشون قرار بود از ساده ترین یال علمکوه حرکت کنه و بالا برن. خلاصه همش تو فکرش بود چه غلطی کردم اومدم، نباید می اومدم و این حرفا، که تو ماشین خوابش برد و رسیدن به جایی که باید راه می افتادن به سمت قله. وقتی پیاده شدن هدا با خودش گفت ببین تو مگه همه عمرت آرزوت نبوده کوهنوردی واقعی بکنی؟ الانم شرایطش پیش اومده و همه امکاناتشو داری. تو خیلی قوی و مطمئن باش میتونی. این کوها که چیزی نیست. تو اورست رو هم میری بالا. اینا رو تو ذهن خودش گفت و حسابی آماده کرد خودشو برای اینکه قله رو یه تک بره بالا. رفت دم صندوق ماشین و کولش رو انداخت رو دوشش و اومد که قدم برداره بره به سمت جلو. چون به کفشاش و بار زیاد رو دوشش عادت نداشت، بعد دو قدم پاش پیچید تو هم و از پشت کوله سنگینی کرد و زارت خورد زمین. اونقدر کوله سنگین بود نمیتونست کنترلش کنه. دوباره بلند شد و به خودش روحیه داد که اشکال نداره، تو میتونی، این کوله که چیزی نیست و این حرفا، و دوباره راه افتاد و دوباره از پشت خورد زمین. یه زن و شوهری اونجا بودن که جدا از کوه نوردی مربی دره نوردی و سنگ نوردی هم بودن و بدن ورزیده‌ای داشتن. اونا که دیدن شرایط اینجوریه به هدا گفتن کولتو بده ماما برات میاریم. اون آقا که فهمید هدا دفعه اولشه و تازه وسایلشو خریده بهش گفت ببین قدم‌های کوتاه و آروم بردار تا آخرین قله دنیا رو هم میتونی بری و فتح کنی. رمز ادامه دادن تو کوهنوردی اینه که فقط آروم و کوتاه قدم برداری. و شروع کردن به بالا رفتن. هدا هم مدام تشکر میکرد از اون زن و شوهر به خاطر لطفشون و سعی میکرد از تجربیاتشون یاد بگیره. کفشاش اونقدر گنده و سنگین بود که حتی وقتی بدون بار هم راه میرفت زمین میخورد. از یه جایی به بعد با خودش پذیرفت که تا بخواد با این کفشا عادت کنه، باید زمین خوردن رو هم بخشی از کوهنوردیش بدونه. طرفای عصر رسیدن به جایی که باید اتراق میکردن. بعد یه ساعت استراحت اکثرشون دوباره آماده شدن برای کوهنوردی و گفتن میخوان برن بالا هم هوایی کنن برگردن. به هدا هم گفتن، ولی اونقدر خسته شده بود و پاهاش تاول زده بود که گفت من نمیتونم بیام. تقریبا اندازه یکی و نصفی ایستگاه 5 راه رفته بود. یه لغت عجیب به کار بردم که خوبه در موردش توضیح بدم. کلمه هم هوایی. وقتی میخوان توی کوه به ارتفاعات بالا برن، معمولاً بدن نمیتونه همون دفعه اول از لحاظ تنفسی خودشو با میزان اکسیژن کمتر توی ارتفاعات تطبیق بده. به همین خاطر تا یه جایی که از لحاظ هوایی خیلی تفاوتی نداشته باشه بالا میرن، اتراق میکنن، بعد دوباره میرن تا یه جایی بالا، یه خورده تو اون ارتفاع میمونن و تنفس انجام میدن تا بدنشون به اون سطح اکسیژن عادت کنه و دوباره برمیگردن پایین، استراحت میکنن و روز بعد به صعودشون ادامه میدن. این یه تعریف خیلی ساده از هم هوایی بود، فقط در این حد که حدودی بدونید چی هستش و چرا این کارو میکنن. اون شب تیمشون رفتن بالا هم هوایی کردن و برگشتن خوابیدن.
فرقش که روز صعود بود، دو نفرشون همونجا حالشون بد شد، یعنی حالت سرگیجه و اینا، از ارتفاع سرگیجه و تهوع گرفتن، گفتن ما نمیایم بالا. بعد بهم گفتن که تو بخوای میتونی با اینا بمونی، اگرم بخوای که تو هر جا دلت میخواد بیای، خسته شدی مثلا حالت خوب نبود برگرد. منم کوله رو خالی کردم چون اصلا کوله قله نداشتم. آدمای کوله کوچیک دارن که تو اون چطور تا اسنک و آب میذارن باهاش میرن قله. من اصلا چنین چیزی نداشتم دیگه پولم به هم نرفته. بعد کوله رو برداشتم و رفتیم تا مثلا شروع کردیم رفتن. یه مثلا نیم ساعت گذشت که از اون پسرای دیگه شون حالت تهوع گرفت و سرگیجه گرفت و خوابید رو زمین، پاهاشو آورد بالا و یکم استراحت کرد و من برمیگردم پایین. ارتباط دارم ارتفاع زده میشه. بعد یه با من بود از یه جای شروع میکرد میرفت کنار چیز بالا میآورد دوباره به هم گرفت با ما برگشت رو میمد. و من بعدن که کلاس کارآموزی که اون نوردی رفتم فهمیدم که این چرا چنین کار احمقانه میکرده. تو اولی باری که بالا میاری یعنی که بدن داره به ارتفاع ریاکشن نشون میده، ممکنه ارتفاع زده بشی و بمیری. و اون تا خود قله بالا آورد و اومد. بعد هم میومد با من چک میکرد که تو حالت خوبه، مثلا سرت گیج نمیره، مثلا اینجوری نیستی. و من میگم نه اوکیم اوکی. دوره یکم دیگه میومد برام گفت مثلا تو تهوع نداری، اینطوری نیستی. گفتم نه. دوباره یکم دیگه رفتیم تا با پای قله. مثلا این فکر کن قله اینجایی که سقفه و اینجا پای قله، یه علم کوکتی که مثلا با این ارتفاع یه دیگه سنگ ریزه طور، یعنی سنگ های انقدر که تو دیگه اون باید روش نمیتونی راه بری، باید روش اینطوری با دست و پا خودت رو کشی بالا که روی قله. یعنی من عکسی که علم کوک دارم مثلا اینطوری هم پای قله. من به اونجا که رسیدم فشارم افتاد که دو سه تا فکر کن 4880 و مثلا 4 متر، من 4 مترش رو نرفتم. آدمایی که دور برای من بودن برام یکیشون کمپوت آناناس داد، برام کمپوت آناناس وا کردن. اصلا هم کوهنوردای دیگه بودن، تو تیم ما نبودن. برام کمپوت آناناس باز کردن و من خوردم و حالا بهتر شد. گفتم من اصلا دیگه اینم نمیتونم بیام بالا. ولی تا 4 متر قله رفتم و اینا فکر کنم مثلا اون تیم 7 8 نفره که اومدن، دو نفرشون موندن، یه نفرشون برگشت. با من هیچی نشد. بعد اون آقایی که به من گفته بود آروم آروم بیاد گفت تو بدن خوبه، ای کوهنوردی دارید، بدنت با ارتفاع مشکلی نداره و راحت هم هوایی شدی. بلندترین جایی که رفتی کجا بوده؟ گفتم ایسکا پنج تورچان یه بار. بعد گفتش که خب ببین ماها مثلا یه ماه گذشته 10 تا مثلا 4000 تا رفتی، یعنی 10 تا ایسکا 7 تورچان. بدن اون هنوز یه سینا نمیتونن هم هوایی کنن و تو یه بار رفتی ایسکا پنج اومدی و اصلا احساس نمی کنی، ارتفاع رو احساس نمی کنن. به این چیپس ها رو در می آوردیم تو ارتفاع، همه اینجوری ورم کرده تو مثلا انباد کنن، پوله ها ورم کرده بود. آره به این فشار داخل بدن میتونه، این که یکی در بالا میاره که فشار داخل بدن انقدر زیاده که معده همه چی رو میرزه بیرون، یا بعضی ها رگاشون منفجر میشه. یعنی میگن یه ذره سردرد سرگیجه داری، سریع از همون برگرد برو پایین، چون ممکنه که رگای مغزت منفجر شه بمیری. خب ارتفاع فشار داخل بدن و بیرون خیلی تفاوتش بالاست و به طور شگفت انگیزی من فکر کنم این باید ژنتیکی باشه دیگه، چون من پدر بزرگم هم کوهنوردی حرفه میکرد، چون من اولین قله هم که بیتا رو بردم هیچی احساس نکرد، اونا تا قله. بعد فهمیدیم اینا گفتن که تو میتونی بری کوهنوردی حرفه ای، تو الان دوم قله بلند ایران رو بردی، اینجا 4800 نمیدونم فلان، این تو 8488 بکنم، تو این تا اینجا تونستی اومدی، یعنی که 99% بر فقط یه دماوند بلند طرف اینجا، یعنی که 99% قله ایران میتونی بری.
خدا از اینکه بدنش برای کوهنوردی روی خوش بهش نشون داده بود خیلی خوشحال بود. از اونجا برگشتن، چند وقتی گذشت تا تاولای پاش خوب شد و حسابی استراحت کرد و داستان کوهنوردیشو برای دوستا و آشناش تعریف کرد. حالا که دیگه پاش به کوه رفتن باز شده بود، دوباره به فرید گفت فرید کوه بعدی کجا میخواید برید؟ اون گفت قراره عجله‌ای بریم توچال و برگردیم. هدا هم گفت تو رو خدا منم بیام، و فرید هم دوباره تو رو دروایسی قبول کرد که هدا رو ببره. علم کوه چون کوه بلندی بود و تایم هم داشتن و هم هوایی برای خیلی از بچه های تیمشون سخت بود، همه آروم میرفتن و قدم های کوتاه هدا مشهود نبودش. اما تو این سری که تا ایسکای 5 سری میخواستن برن، سرعت پایین هدا و یکی دو نفر دیگه که تازه کار بودن مشهود بود و باعث شد دقیقه 90 برسن و اگه یک دقیقه دیرتر میرسیدن به تلکابین آخر رفته بود و باید پیاده برمیگشتن. این دیر رسیدنشون به تلکابین باعث شد فرید همه ی این تأخیرها رو از چشم هدا ببینه و یه جورایی بعد این جریان هر موقع میخواستن برن کوه بپیچونتش. هدا که دید فرید اونو با خودش نمیبره تو گروهشون، با خودش گفت بگرده یه گروه برای خودش پیدا کنه که اونم با خودشون ببرن. گشت و یه مجموعه‌ای رو پیدا کرد که یه حالت تور میرفتن و قیمت گذاریشون هم خیلی گرون بود، ولی با خودش گفت اشکال نداره میره، شاید اونجا تونست با چند نفری دوست شه. با این تیم که یه مجموعه خیلی بزرگ و معروفی هم بودن را میافته میره. تو اون جمع کسایی که ثبت نام کرده بودن یه بسکتبالیست بود که قدمهاش به قول هدا اندازه قد اون بود. هی از تیم میزد جلو و وقتی تیم میرسید غر میزد و میگفت حوصله‌ام سر میره چقدر کند میاید. سریع‌تر باشید وگرنه جاتون میذارم میرم. سرپرست اون گروه که خودش هم بدش نمیومد تندتر بره گفت آقا اونایی که سری میان بریم زودتر جلو، اونایی هم که آروم میان با دستیار من آروم بیان بالا. کلن دو نفر نمیتونستن سری برن و یکیش هدا بود و دومی دختر دیگه که اونم سختش بود سری راه بره. این دو نفر با یه خانمی که دستیار سرپرست بود شروع کردن آروم آروم بالا رفتن. دستیار سرپرست که دوست داشت خودش هم سریع تر بره هی به هدا و اون خانم میگفتش که هر وقت دوست دارید برگردید برگردید و اصلاً به خودتون فشار نیارید. خلاصه اینا با اختلاف تقریباً یک ساعت با باقی تیم رسیدن به قله. اونا که زودتر رفته بودن و استراحتشونو کردن تا این سه نفر رسیدن وسایلشونو جمع کردن که راه بیافتن برگردن پایین. خستگی در کردن به کنار، در حدی عجله داشتن که به زور اجازه دادن هدا و اون دختر یه عکس با قله بگیرن. برگشتن و هدا از این تیم خیلی ناراحت شد و تصمیم گرفت دیگه با این گروه جایی نره. از اون طرف یه حس خیلی بدی نسبت به خودش داشت و میگفت من با هر تیمی برم کوهنوردی چون قدمم کوتاه عقب میمونم، نمیتونم باهاشون هم پا حرکت کنم و این باعث میشه اونا منو بذارن کنار. این رفتارا و داستانا باعث شد چند وقتی قید کوه رفتن رو بزنه. یه روز همون آقایی که باهاش رفت خرید وسایل کوه بهش پیغام داد که چی شد؟ چند تا کوه رفتی؟ از وسایلت استفاده کردی؟ راضی بودی؟ هدا هم حالا احوال کرد و شروع کرد به صحبت، گفت آره سه جا رفتم ولی دیگه هیچکی منو قبول نمی‌کنه. با اون گروه شرکتی هم که تور می بردن وقتی رفتم منو جا گذاشتن و نذاشتن رو قله استراحت بکنم و یه جوری برخورد کردن انگار بارشون رو سنگین کردم. الان با این شرایط و اتفاقا واقعا نمیدونم با کی برم کوه. اون آقا بهش گفت یه سری بچهای نازی‌آباد یه گروه کارآموزی کوهنوردی دارن به اسم بهمن. میخوای برو کارآموزی تو کلاسشون شرکت کن؟ تو که کوهنوردی دوست داری شروع کن علمی یاد گرفتن، بعدش کم کم میگردیم برات یه گروه پیدا میکنیم. هدا هم گفت باشه، این تنها امکانیه که دارم. کجا باید برم؟ اون آقا گفت جمعه دربند دور میدون باش. روزش رسید، هدا وسایلشو برداشت و راه افتاد رفت رسید اونجا و یه مقدار آشنا شد باشون و فهمید که اونا تحت نظر استاد محمود نظریان که خیلی ها به اسم استاد محمود افغان میشناسنشون کار میکنن. ایشون از پیشکسوتان کوهنوردی هستن.
یه استادی بود اونجا، اینا گفتن اینا تحت نظر استاد محمود افغان کار میکنه. بعد من اصلا تا حالا اسم استاد افغان نشنیده بودم تا اون موقع و الان میدونم که خیلی از این بزرگان کوهنوردی، نمیدونم نجاریان و عظیم قیچی ساز و نمیدونم فریدیان و کادر فریدی، اینا خیلی شانس شاگردای استاد افغان بودن و من اصلا اسم خودشون نشنیده بودم. بعد گفتن آره اینا مربیای اینجا همشون مدارک خیلی خفنی دارن و اینا دست پرورده چیزن دیگه. من اونجا کلی چیز یاد گرفتم و من گفتم که آره من خیلی مشکل دارم که با هر کی میرم من جام زاره، بعد خیلی هم با بد رفتار میکنن که مثلا سربار تیم شدم مثلا. بعد یوم حسین، اون محمد حسین که در سرپرست تیممون بود و شاگرد خلف استاد افغان بود، مثلا همه خیلی دوستش داشتن، گفت نه کوهنوردی، گفت ببین ما چند تا اصل داریم، اینا اصول استاد افغانه که ماده. اونایی که تو کوه میدوئن زیر خاکن، که انقدر اینایی که سقوط کردن و نمیدونم مردن و تو برف موندن، اینا همینایی بودن که تو کوه میدویدن، اینا همینایی بودن که عجله داشتن برسن، عجله داشتن برگردن، خب یه پاشون یه خلاف رفته افتادن بودن. به خاطر همین ما اصلا کوهنوردی سرعتی اصلا تو حوزه ما نیست، اصلا تاییدش نمی کنیم و جمله‌مون هم اینه که اونایی که میدوئن زیر خاکن. دوم این که هیچ بلندترین قله دنیا، هیچ کوهی ارزش یه بنده انگشت کوچیک پای شما رو نداره. یعنی اگه تو میخوای ببینی انگشت پات سیاه میشه که برسی به قله دوم، باید برگردی خونه، چون که اون کوه همیشه اونجاست ولی جای انگشت تو انگشت جای در نمیاد. به خاطر همین اونایی که جون خودشون بقیه رو میندازن تو خطر، اصلا با مرام ما سازگار نیستش که فقط به خاطر اینکه به قله برسن، میدونن خستن، میدونن سقوط میکنن، ولی میدونن تیمشون آسیب میبینه، ولی چیز قله دارن، حس قله دارن، خب فکر میکنم باید چک لیستشون. بعد گفت استاد افغان، گفتن استاد افغان یه ید طولایی در این که داره که بچه‌ها رو میبره مثلا دو روز کوهنوردی، مثلا 500 متر مونده به قله برشون میگرده، یه حرص و طمع اسم قله رو تو رزومت آوردن و بندازی کوه و موس قله نمیری. گفت همین اسم قله رو آوردن و مثلا اسمشون رو توی لیست ردومشون گذاشتن، انقدر آدم ها کشتن. بعد من اینا رو فکر کردم اینو خالی میبندم، من باور نمی‌کردم. و همه گنده های مثلا کوهنوردی شاگرده استاد افغانان با همشون قهرن. یه باور دیگه هم داره، سه تا باور داشت دیگه. یکی این که اونایی که تون میرن زیر خاکن، یکی این که هیچ انگشت پاتون سلامتش به یک قله نمیارده، دوم این که ضعیف‌ترین حلقه زنجیره قدرت زنجیره رو تعیین میکنه، در نتیجه کندترین فرد تیم میاد خط اول میشه سرقدم و همه برای این بهشت. اینا هم همه بچه های پایین شهر با مرام مثلا بر بعد همه پسر بودن. من یه دونه پسر که چی مرده مثلا 40 ساله اینطوره، مرده درست حسابی دو تا بچه داشت، اون یکی سه تا بچه داشت و اصلا جوون مرو توشون نبود. و من گفت با من برام گفتن بیا ما از هم جو ببینیم برنامه تو بیا باورت میشه. من با خوشو بردم، من خودم مثلا 5 تا مرده سیبیلی و مروری داشتن سر خط سرقدم. بابام هم پایه نمیگفت این مردا کیان تو صبح میری با اینا، مثلا بهش گفتم من رو پیاده کن سر ترام پارس، بابا بیا من سر ترام پارس سوار کنم. بعضی وقتا ماشین میبردم ماشینم پارک میکردم، ولی چون خیلی پام تابل زده اینا بود و از اوراچم گرفته بود رانندگی خیلی سخت بود، ترجیح میدادم که مثلا یکی بیاد دنبالم. با اینا من یک عالمه قله دور تهران چیز رفتم، این البرز مرکزی پر قله است دیگه، خب قله 3-4000 تایی، یک عالمه قله با اینا رفتم. اینا هم هوای من داشتن، من میذاشتن سر قدم، بعد هی برام گفتن نفساتو با قدمات تنظیم کن، دم بازدم. حالا این حالا و من انقدر با اینا قله های مختلف رفتم،
خیلی با این گروه مد شد و اینکه سر قدم شده بود و دیگه کسی جا نمیذاشتش از همه چی براش تو کوهنوردی با ارزش تر بود. اونقدر باهاشون مچ شد که کم کم باهاشون رفت سنگ نوردی، دیوار نوردی، طبیعتگردی و کلی جای دیگه. یادتونه گفتم اقدام کرد برای دانمارک ولی بیخیالش بود و کار خاصی نمی کرد؟ یه سری که با همین گروه و بیتا خواهرش با هم رفتن کوه و برگشتن، بهش خبر رسید که کارهای ویزای دانمارکش داره اوکی میشه و باید کارهای نهاییش رو انجام بده. تا فهمید قضیه از این قراره و نهایتاً 6 ماه دیگه ایرانه، رفت به سرپرست تیم کوهنوردیشون گفت که ببین من ویزام داره میاد، نهایتاً 6 ماه وقت دارم، تو رو خدا بیا منو ببر سبلان و دماوند، من آرزومه برم به این دوتا قله. چون هدا سرقدم تیمشون بود و همشون هدا رو دوست داشتن، اونم گفت باشه من بهت قول میدم قبل رفتنت این دوتا کوه رو حتما بری. از اون موقع که این درخواستشو به سرپرست تیمشون گفت، یه هفته در میون کوه میرفتن که آماده بشن برای سبلان و دماوند. بعد تقریبا 3 ماه برنامه چیدن که برن سبلان.
رفتیم سبلان. سبلان جزء معدود قله هایی بود که کلا چون که تمام تیم ما آذری بودن، یعنی آدمال منطقه آذربایجان بودن، حالا یا اردبیل یا خود آذربایجان شرقی، همشون عاشق سبلان بودن دیگه، همشون دیوانه سبلان هست، سبلان براشون خیلی جای مهمی حساب میشه. در نتیجه ما سبلان مثلا با 3-4 تا سرپرست گو رفتیم، همه اومدن، حتی خود استاد افغانم اومد سبلان، استاد افغان معمولا با واسه بودارو نمی اومد، حتی خودش هم با ما اومد سبلان. بعد اینقدر مثلا همشون عاشق سبلان بودن. بعد از اون ما شروع کردیم سبلان سعود، فردا صبحش 4 صبح زدیم بیرون برای سعود، یعنی شب چادر زدیم، هم تو چادر خوابیدیم. صبح که میخواستیم بریم سعود، تیم 2-3 تا گروه شد. اونجایی که خیلی سرپرست داشتیم، هر سرپرست مثلا یه گروه با خودش بود، ما با یکی از این سرپرست های به قول معروف تبریزی عاشق سبلان عاشق گلوگیا هم رفتیم که هر 5 دقیقه بار با قایی میساد یه گلی میچید و توضیح میداد و نمیدونم گفت این اینه و اینا. ما خیلی کنتر از اون گروه دیگه رفتیم. بعد که ما رسیدیم مثلا دیدیم مثلا 200 متر مونده به قله، یعنی یه پیچ قبل قله، کل تیم وایستادن، یعنی همه با سرپرست های مختلف که اومدن هم هیچ کس نرفته. یه پیچ قبل از قله، یعنی یه پیچ قبل از دریاچه روی قله که اصلا دریاچه فوق‌العاده‌ای، فکر کنم میرسی روی قله دریاچه میبینی، روش دورش برف، روش یخ، خیلی خیلی قشنگه. بعد دیدیم که کل تیمایی که مثلا هم تیمی که هر کدوم با سرپرست کوچولو کوچولو اومدن، همه وایستادن منتظرن که ما برسیم. بعد ما مونده بودیم که چرا اینا نمیرن، مثلا اون برای پیچه دیگه، ما داریم آبی دریاچه رو میبینیم چرا نمیرن. وایسادیم، استاد افغان گفتش که اینجا قله سبلانه، ما تا اینجا اومدیم قله ما اینجاست. بعد یاد باشه که من گفته بودم استاد افغان از این عادت رو داشت که آدم ها رو تا دم قله ببره نذاره صعود کنن، که بهشون اخلاق رو یاد بده که قله مهم نیست، خوب نوردی مهمه. بعد یه جوری همه یهو مثلا لحجشون در اومده بود، حالا روشون هم نمیشد رو در بازی داشتن که بابا این تمرین تو این دفعه رو ما نکن، مثلا ما یک بار در عمرمون ممکنه سوالان اومده باشیم. بعد همینه مثلا گفت اینجا قله است، ما قله ما همینجا، قله سوالان ما همینجا. بعد همه هم چششون مثلا به اون دریاچه قرار خواستن دارن دوری دریاچه عکس بگیرن فلا اینا. بعد با ماهی همو نگاه کردیم، گفت من شنیدم که ما قرار گودا رو دست بدیم، گودا داره میره از ایران میره، و برای اینکه این خاطره به یادش بمونه قله رو نریم، اینجا رو قله حساب کنیم که این برای خدا یادماندنی باشه. بعد من همجوری مونده بودم، بعد یهو همه گفتن نه بذاریم خدا خودش تکی بره قله، که بعد حیف خدا بره قله رو ندیده باشه، ولی ما حاضریم قلهمون همینجا باشه. کل تیم گفتن، اصلا من اینجوری مونده بودم، اصلا من فکر نمی‌کردم اینقدر برای از تیممون آدم مهم و عزیزی باشم. همه گفتن خدا سرقدم تیم ماست، آخه من سرقدم بودم دیگه، کنترین فرد تیمو میذارن سرقدم، خدا سرقدم تیم ماست. بعد یهو یه سری شروع کردن گریه، خدا بره ما چجوری تیم چجوری بره بدون سرقدم. بعد همه گریه میکردن خدا تو رو خدا نرو، اونایی که نمیدونستم من قراره بره، حالا من یه یواشکی مثلا فقط به سرپرست تیمم گفته بودم که بیا این دوتا، اونم به همه، اونم به اصف خان گفته، اصف خانم اعلام کرد دیگه. بعد همه گفتن خدا کجا میره تو رو خدا نرو، گریه زاری. بعد گفتن خدا تو تنها برو، مثلا ما همینجا میمونیم، این برات خاطره بشه فلا. من اصلا باورم نمیشد که مثلا فکر کنم من رو مثلا یه تیمای جا میذاشتن، یا مثلا یه آدمی من رو میپیچون که با خودش کوب ببره چون که کند بودم. بعد یهو بیام توی تیمی بشم نقطه مهم، مثلا بشم سرقدم، بعد همه گریه کنن، اصلا ما حاضریم. یعنی فکر کن خیلی از اون آدم اولین بار بود فبلان اومده بودن، حاضر بودن که پاشون به قله نرسه، دریاچه به اون قشنگی که اصلا دوز عجایب قله ایرانه که بری رو قله دریاچه آبی داشته باشی رو نبینن، فقط به خاطر این که این خاطره بشه برای من. بعد منم گفتم نه تو رو خدا هممون با هم بریم، من واقعا دلم نمیاد شما رو اینجا ول کنم، و اینکه اصلا بدون شما قله رفتن تو برای من صفا نداره. بعد دیگه گفت خب اگه خدا خودش میگه باشه برید. بعد دیگه کل تیم هر با هم رفتیم رو قله، بعد دیگه کلی عکس گرفتیم دور دریاچه، یه سری هم که خیلی شجاع بودن رفتن تو اون دریاچه که روش یخ بسته پیدن شنا کردن که دیگه این در توان من یکی نیست بهش فکر کنم. این خیلی برای من خاطره خوبی شد، یعنی یه جوری با بهش ایمان آوردم که تو اگه یه توی جای درستی باشی، خب اول اینکه اگر تلاش بکنی یه چیزی رو میخوای، خب ممکنه دیرتر از دیگران بهش برسی، ممکنه کندتر از بقیه باشی، ولی اگر روش کلید کنی، اگر مدام تلاش تو بکنی، ممکنه تو کوهنوردی بهترین کوهنورد نباشم، کندترین فرد زنجیره باشم، ولی که توی فضای قرار بگیرم که میدونی با اون سرعت من، با اون شرایط من مطابق باشه و منم ولش نکنم، یعنی اینقدر بگردم تا اون فضا رو پیدا کنم، منم میتونم.
این خاطره‌ای که استاد افغان برای هدا ساخت خیلی براش ارزشمند بود و درس‌های زیادی بهش داد. وقتی برگشت بعد 3 هفته که هنوز هدا کامل ریکاوری نشده بود و بدن درد و عضلاتش به حالت نرمال نرسیده بودن، برنامه چیدن که برن دماوند.
گفتن اب نداره، حتی اگه من دماوند به قلم نرسم باید برم. بعد دماوند سخت‌ترین کاری بود که من تو کل زندگیم کردم، هنوزم بهش نگاه میکنم، هر وقت فکر میکنم یه کاری سخته به خودم میگم خدا تو قله دماوند رفت. در واقع سخت‌ترین کاری بود که من تو زندگیم کردم. حتی من تو اطرافیانم آدمایی دارم که آقایونی که سالها کوهنوردی کردن ولی نتونستن از تپه گوگردی رد شن. تپه گوگردی مثلا 1 ساعت قبل از قله است به پای من. بعد از تپه گوگردی دیگه نتونستن، دیگه نفسشون نکشیده، دیگه ارتفاع زده، احساسای ارتفاع زدگی داشتن. حالشون بعد بوی گوگرد حالشون بد شده، برگشتن چون اونجا اصلا گوگرده. اصلا تو وقتی نفس می‌کشی این لای اون دیگه با دماغت که دیگه نمیتونی نفس بکشی، بعد اون تو اون ارتفاع باید اینطوری نفس بکشی که اکسیژن بره پایین، با یه نفس ساده نمیره، اصلا اکسیژن خیلی کمه، خیلی هوا رقیقه، تو باید انقدر عمیق نفس بکشی که یه چیزی به ریه‌هات برسه. بعد تو وقت هر بار که اینطوری میکنی یه مشت گوگرد میره تو دهنت، قشنگ یه خش، یه لای دندون دهنتو که بندی قشنگ خش خش خش، انگار سر چوب کبریت همش تو دهنته. بعد بوی گوگل مثل بوی فاضلابه، نمیدونم بوی گوگل دوتا حالا حس کردی، بوی گوگل عین بوی فاضلابه، بوش به شدت بده، ارتفاع که خب خیلی خیلی زیاده، یعنی هوا خیلی رقیقه، یعنی اکسیژن نیست. ببین تو هر یه قدمی که برمیداری وای میسی یه نفسی میکشی قدم بعدی رو برمیداری. یا من آینه زیادی حتی تو دوست و اطراف و خانواده داشتیم که خیلی هم ادای کوهنوردیشون میشده، آدم ها که مثلا گفتم او من دویدم تو کل سبلان اومدم، مثلا به نظرشون سبلان رو با گدوی، خب اون آدم ها نتونستن قله دماوند رو ببینن، از طرف گوگرد نتونستن رد بشن. قله دماوند خیلی قله سخته، 5000 و نمیدونم 600 اصلا چیز آسونی نیست. اینقدر آدم ها رسیدن مثلا قبل از اون رگای مغزشون پاره شده برشون برگردوندن. یک کوهنوردی همون سال ژاپن اومده بود تقریبا حوالی چیز فکر کنم همین تپه گوگردی، رگای مغزش پاره شد در جا مرد، فکر کنم یعنی کوهنورد ژاپنی پکش کردن برگردوندن همون سال. یعنی اینقدر ارتفاع خیلی چیزه مهمه. دیگه دماوند واقعا قله سختی بود، یعنی سخت‌ترین کاری بود که توی عمرم کرده بودم. من دیگه من از حالت عادیم کنتر بودم، چون هر یه پایی که میذاشتم واقعا مثلا 5 دقیقه وای میسادم بعد پای بعدی رو میذاشتم، در این حد سخت نفس نمیومد. بعد یه چیزی که فهمیدی موقع سب دماوند قله رفتن، من بیتا خیلی دیر رفتیم، یعنی من بیتا اصلا یه جایی که بیتا نشسته بود میگفت بگه بابام هلیکوپتر بفرسته منو برگردون، من نمیام بالا. خیلی کار سنگینه، مثلا یه کوله خالی برات اندازه 200 کیلو روه. میگن مثلا اگه وقتی داری کوله یا چیزتو میبندی واسه یه صعود دماوند، حتی اگه یه سیب فکر میکنی لازمه نمیشه بذارش بیرون، تو اون یه سیب تو ارتفاع میشه 1 کیلو برای تو. بعد کولهشو پرت کرده بود، میگفت این کولر که اصلا من نمیبرم، بعد سفر سکیمیون برش رو بردن، میگفت من دیگه نمیکشم، من دیگه جون ندارم، خب اصلا پاهات سنگینه. بعد اینا گفتم باشه اگه میخواید برگردید، یکم استراحت کرد، یه ذره براش تو دهنش پسته شامی و مثلا اینا ریختن، حالش بهتر شد، نمک خوردش بهتر شد، ما آروم آروم رفتیم. منم خیلی سختم بود، یعنی من رو بیتا آخرین نفرهایی بودیم که رسیدیم به قله. بعد تا یه جایی قشن چیز صف من سرقدم بودم، صف آروم آروم میرفت، اگه جایی که نشستیم من رو بیتا نتونستیم پاشیم، بقیه رفتن. بعد دو تا سرپرستامون وایستادن کنار ما، چون اینا طبق آموزه استاد افغان اجازه ندارن دیگه یکی رو فیل کنن برگردن، یا یه نفر مثلا وایستادن کنار ما ببینن ما برمیگردیم یا برمیریم بالا. بعد ما گفتیم نه ما میریم بالا، اینا کنار ما آروم آروم اومدن با سرعت پایین تر. بعد ما بعدن که فیلم صعود رو نگاه کردیم، من مسئول این بودم که وایس رکورد کنم، خب گزارش صعود رو بگم الان ساعت فلانه ما اینجاییم، هر دفعه یه نفر وایس. بعد یه جا من گفتم که آره همه رفتن بالا، شب ما رسیدیم خسته ایم، همه رفتن بالا هم هوایی، من و بیتا پیچوندیم موندیم تو چادر با یکی از بچه‌ها داریم پاستور بازی کنیم، بابا خسته ایم کجا اومد. بعد یهو گفت من همش میگفتم این دوتا چرا نمیتونن به قله برسن، اینا همه قله ها رو مثلا پا به پا میان، مثلا من که فقط این دوتا چرا نمیتونن به قله برسن، این دوتا چرا حالشون بد شد، همه اینقدر مهمه تو ارتفاع. یعنی دیدی مثلا اینا که میرن هیمالیا میرن بالا میان پایین، دوباره فرداش مثلا 500 متر بیشتر میرن بالا، دوباره اونجا که شب میمونن یه بار میرن بالا میان پایین، دوباره پس فرداش یکم میرن بالا، خب تو باید میای بری بالا بیای پایین. و منو بیتا کوچونی پیژونده بودی، منم تو وایسا گفته بودم. ما رسیدیم خدا شکر قله دماوند، با اون گوسفندای معروف قله عکس گرفتیم. اینه که قله دماوند یه سری گوسفند هست که نمیدونم بعد چند صد سال پیش به خاطر گوگرد اینا استخوناشون و پشماشون و اینا رو دیوار همینجوری چیزه باقی مونده، یعنی فاسد نشده از بین نرفته به خاطر گوگرد خیلی زیاد. بعد کسایی که میخواست ثابت کنن دماوند رفتن باید کنار این گوسفندا عکس بگیرن، و ما تونستیم کنار گوسفندای مرده دماوند عکس بگیریم، و واقعا جز بهترین لحظه های زندگیم بود، یعنی جز لحظه هایی بود که نشد و زندگیم رو شد کرده بودن. من فکر کنم چندین بار این نشد و زندگیم رو شد کردم، ولی سخت ترینش دماوند.
بعد دماوند قله شیرکوه یزد رو هم رفت و تقریبا آخرین قله‌ای بود که تو ایران می رفت. چند ماه بعد کاراش برای دانمارک اوکی شد و رفت دانمارک. اونجا ویزاش ویزای کار بود و باید تو 3 سال کار تخصصی پیدا می کرد.
دانمارک هم خب ویزای من ویزای کاری بود دیگه، باید دنبال کار می گشتم. بسیار روزهای سختی بود، دانمارکی ها کلن با غریبه ها خوب نیستن، خونه نمیدن، کار نمیدن، بعد خونه اجاره نمیدن، اساسا مشکلات بزرگ بچه ها این بود که خونه پیدا نمیکردن. من با یکی از دوستام که داماد قبلا رفته بود و سر کار میرفته یه خونه بزرگ اجاره کرده ولی اجارش خیلی زیاد بود، یه اتاقش رو به من اجاره دادن. بعد من حدود مثلا 5-6 ماه که دانمارک بودم فهمیدم که من اصلا دوست ندارم اینجا زندگی کنم. یعنی آدم ها به شدت سردن، آب و هوا اصلا نچسبه و هیچ کوهی نداره، تو اصلا کوه نداره. یعنی بلندترین نقطه دانمارک تپس مثلا 150 متریه و من اصلا نمیتونستم آینده اون تصور کنم یه جایی باشم که اصلا نتونم کوه نوردی برم. در نتیجه حدود مثلا من اردیبهشت رفتم دانمارک شهریور، اولین مصاحبمو تو آلمان داشتم که رفتم برلین و اونجا واسه مصاحبه. و تو این تایم همچنان داشتم دانمارک هم مصاحبه میرفتم، به خاطر اینکه به هر حال ویزای من وابسته به کار بود، اگه کار پیدا نمی‌کردم باید برمیگشتم. ولی هر یه کار هر جایی هم پیدا می‌کردم باید شد که من تو اروپا بمونم، حتی تو دانمارک، و بعد از اونجا باز همچنان برای آلمان اپلای بکنم. من یک سال تمام داشتم آلمان و دانمارک مصاحبه می‌رفتم. ماشینم رو ایران فروخته بودم و دقیقا فقط پول اون ماشینم رو استفاده کردم. پول ماشینم که تموم شد رفتم توی صرافی پشت این شیشه، دیدی یه نفر میشینه پول چنج میکنه، رفتم تو صرافی توی از اون اکواریوم ما، به خاطر اینکه صرافی جزء شغلایی که زبان انگلیسی لازم داری دیگه، مثلا بعد شغلاتو بعد یا فیزیکی بود که من اصلا دوره نمی‌رسید، مثلا خیلی بچه رفته بودن رستوران کار می‌کردن یا مثلا کارهای خدماتی که من اصلا واقعا دورم نمی‌رسید.
بعد از یه سال کار کردن تو صرافی تونست برای رشته تخصصی خودش توی شرکت آدیداس که تو آلمان بود کار پیدا کنه و نقل مکان کرد به اونجا. چند وقت بعدش هم با شوهرش آشنا شد و در نهایت ازدواج کرد و الان بدون اینکه کسی به قدش کاری داشته باشه مدیر آیتی دفتر مرکزی شرکت آدیداسه و داره زندگیشو میکنه. ازش خواستم یه مقدار از سختی‌ها و تفاوت برخورد و نگاه مردم مختلف در مورد قدش بگه، اگه چیزی وجود داره، و دیدم که حرف واسه گفتن زیاد داره.
تو ایران مثلا خانم تو اتوبوس میدید که تو یک زنی و از آرایشت از لباست میدونی پیدا بود که تو یه زنی. بعد دقیقا میگرد بعد مثلا یکی میداد حل بده میگو نمیتونم برم اون برتر، اینجا یه بچه هست شما نمیدید نمیبینیدش. میدید من موبایل دستمه، میدید که من نمیدونم کیف لپتاپ دستم، مثلا دارم میرم دانشگاه، آرایش دارم، من بچه نیستم، موام هایلایته. بعد میگم فکر کردم شما بچه این مثل طرف قبلش داشت چشتو نگاه میکرد. این 10 بار برای من تو اتوبوس و مترو ایران پیش اومده بود، خیلی عجیب بود. این مشکل من خیلی تو ایران داشتم، حتی آدمایی که بهت میگن مثلا با دوستتن، مثلا تو دانشگاه یه بار مثلا من کفش تخت پوشیدم، یه دو تا دوستم گفتن نه خودت لژ میپوشیدی خیلی بهتر بود، بلندتر به نشونت میداد. یا مثلا یه لباسی میپوشیدی یا هم گفتن نه اینو نپوش، مثلا نمیدونم تا زانو بپوش بلندتر نشونت میده. مثلا انگار که این یه عیبیه که تو باید همش یه کاری کنی که بلندتر نشون بدی، وگرنه دیگران راضی نیستن که تو انقدر کوتاهی. دیدین چاقا میگن انگار که مثلا ما باید لاغر کنیم که دیگران ویوشو خراب شده، هی میگن اینو چرا لاغر نمیکنه. خب این تو بدن منه، مثلا الان تو مشکل داری ویوت خرابه، آدم چاق ببینی واقعا آدما این حسو بهت میدن اگر متفاوت باشی. من تیکه از اونچه که میگفت به دیگران گفتن نمیدونم دعا کن اینجور کن، گفتم ببین این نخاعه پاره شده، من الان اینو پذیرفتم، خودم دارم باش زندگی میکنم. خب هی نه راه حل بدید مثلا برو فلان کن، برو نباتی، برو اون، ایشالله که خوب میشه. نه این خوب نمیشه. خب و منم آدم ها اینجوری بودم، مثلا من باید گفتم ببین من کوتاه هم، خودم پذیرفتم اوکیه، نمیخواد به من بگید کفش اینو بپوش، دامن اون شکلی بپوش. تا تخت میپوشی 10 نفر میان سراغت میگن که نه تو دیگه با این قد تخت نپوش. به راحتی ها بهت میگن مثلا اینگاه ویوشو رو خراب کردی. خب بین من همین قدم مثلا نه هر روز فکرم تا دبیرستان بودم آدم ها به مامونم گفتن نذار موهاشو بلند کنه رشدشو میگیره. من یه همیشه استرس داشتم که نکنه، دبیرستان که خیلی استرس داشتم نکنه مامونم هی موه منو کوتاه کنه که رشدمو نگیره. مامونم خودشو احمق نبود، میگفت بابا رشدمو به رشد قد چه ربطی داره، هر کی ما رو میدید نظر ماشو، هر کی من را میدید گفت یکم غذا بخور دیگه مامان تو اینقدر اذیت نکن. مثلا من همیشه استراب داشتم که من باید کافی غذا نمیخورم که خانواده مثلا در این سختی هستن مثلا آمپول بگیرم فلان. به آدم های زیادی بیرد مثلا تو رو میدیدم گفتن غذا نخوردی دیگه، یا یا مثلا جلوت میگفتن که غذا بخور اینا مثل هدا میشی، به خدا اصلا انتروپیانه تا به بچهشون میگن غذا بخور مثل هدا نشید، بزرگ چی ببین هدا غذا نخورده، اصلا به این فکر نمیکنن که خود هدا دبیرستانیه مثلا چه میدونم اولمپیاد ریاضی داره میره، نمیدونم رتبه اول مشاوره مدرسه شونه، نقاش نمیدونم ورزشکاره، میدونه جلوت مثلا به بچهشون میگفتن غذا نخوری مثل هدا میشی. یا مثلا آره من وقتی بچه‌اش که کوچیک بود، من وقتی میرم دکتر همش هی نگرانم اون نموداره رشته، چون مامانم نه اون نمودار رشته فهمیدن که من یه جایی اصلا رشد نمی‌کنم، اون نمودار رشته این هدا نشه، هی به دکتر میگم نمودار رو ازش یه نسخه به من بدی که حواسم باشه مثل هدا نشه. بعد مثلا من راهنمایی بودم هی نگاه من الان مثلا یه نمیدونم مثلا یه چیز غیر قابل تحملم که مثلا بچه‌تون مثل من نشه. اصلا آدم ها تو ایران رعایت کسی که چیز ندارن، دیدی یکی پاش مشکل داره مثلا یه علیله کوره چاقه، میدونی آدم ها رعایت کسی رو که با خودشون متفاوته تو اون رنج استاندارد خودشون نیست رو نمی کنن و این تو اینجا وجود نداره. من روز آخر که میخواستم از ایران برم رفتم بانک حسابمو ببندم، بانک صادرات بود، از این سکوهای سنگی داشتم و سکوه تا بالای سر من بود. بعد من اصلا آقا رو باش حرف میزدم صدای من نمیشنید، بعد هی با شماره داده بود هی با شماره کو، بعد گفتم آقا من اینجا، بعد یه حوزه زیر خنده ها قد چقدر کوتاه از قد به این سنگی نمیرسه ها خندید به من. اصلا فکر کنم یه دختر 30 ساله که داره مهاجرت میکنه اومده حسابشو بنده بره مهاجرت کنه. بعد من رفتم دانمارک رفتم حساب باز کنم، خب میزه تا گردنم بود یعنی تا بالای سرم هم نبود. بعد اومدم امضا کنم، خانم میگه نه یه لحظه صبر کن، با دکمه زد میز اومد پایین مثلا تا اینجا، گفت الان راحتید؟ خب بفهم، یعنی مثلا میدونی تو رو به رسمیت شناختن که خب این الان برای تو اوکیه. مثلا توی شرکت اینجا رو آینه ای که من خودم توی دستشوی ما بودیم این برچسبای مثلا حالا مربوط به تبلیغات مثلا آیتی شرکت رو زده بودن. بعد من رفتم تو شرکت دیدم صورتم نمیتونم توی آینه ببینم، بعد اومدم به مسئولش گفتم که کی این تصمیم رو واسه این آینه ها گرفته، فهمیدم یه آقای این تصمیم رو گرفته و اونم حالا متوسط قد آقای رو در نظر گرفته و من اصلا صورتم اصلا دیده نمیشه. بعد بهشون گفتم کلی ناراحت شدن، کلی عذرخواهی کردن و الانم سفارشان یه آینه قدی آوردن توی دستشون زدن که من بتونم خودم رو نگاه کنم. یعنی ببین من فهمیدم که اینجا هر وقت مثلا من یه جایی میرم اینا سعی میکنن که مثلا مدیر من اومده و گفتش که خودتو تو چرا رو صندلی چارتانو میشینی؟ گفتم واسه پام به زمین نمیرسه، پام خواب میره. سریع برام سفارش زیر صندلی زیر پایی داد، خب چون که ما آفیسمون عوض شده بود من اون زیر پای قبلی رو نیورده بودم با خودم اینجا، گفت نه اینطوری نمیشه تو باید راحت باشی، سریع برای من سفارش زیر پایی داد. در صورتی که تو ایران اگر یه امکاناتی به قدت تو نمیخورد آدمو تازه میخنده تا اینقدر کوتاهی قدت نمیرسه. ببین اتوبوس اینجا میاد پایین وقتی وای میسه، کسی که ویلچر داره، کسی که کالسکه بچه داره، آدمای پیری که پاهاشون نمیتونن بلند کنن، یا آدمایی که مثل من ایران باید دسته اتوبوسو میگرفتم میپیدم پله اول، خب بعد بلیطو میدادم دور میپیدم پایین، و راننده قهقم میخندید به این پریدن بالا پایین من. مدرسه میرفتم هر روز من راننده میخندید، در حالی که اینجا اتوبوس میاد پایین بچه‌ها پیرا آدمای قد کوتاه ویلچر یا کالسکه یا راحت میرن داخلش. من از روزی که از ایران اومدم دیگه پاشنه بلند نمیشم، به خاطر اینکه تو ایران کوتاه بودن علاوه بر اینکه یه سری چیزایی به دستت نمیرسید یه سری رفتارهای بدین هم همراهش داشت دیگه. من ترجیح میدادم فاصله قدم با مردم زیاد نباشه که راحت تر باشم. بعد سال آخر من اینجور پسرداشتم، ما با هم از ترس اینکه مردم انقدر هر دومون دیده بودیم که مثلا تو کلا هم ایران فکر میکنم مثلا زنشوها رو با متری بخری، خب انقدر هر کی میدید یه جایی پسری بلنده مثلا قد زنش کوتاه همه قد حسرت میخوردن و این حروم شده فلان، و هر دومون از این نگاه ها بعدمون میومد هیچ وقت نمیرفتیم بیرون. یک بار در طول 6-7 ماه دوستیمون یک بار هم نرفتیم با هم پیاده روی، در حالی که شوهر من اینجا قدش کوتاه هم نیست، قدش اتفاقا بلنده و اصلا این خیالش نیست، اصلا برایش مهم نیست، همه جا با افتخار من معرفی میکنه. همیشه عکس پروفایلش عکس دو نفرمونه که یه فاصله قد زیادی هم داریم، اتفاقا همیشه عکس پروفایلش عکس دو نفرمونه، همیشه خوشحاله دونی، یعنی اصلا بس قد من هیچ اهمیتی نداره. مادر شوهرم قدش 180ه، تا حالا کوچکترین ریاکشنی هم مادر شوهرم در قد خودم ندیدم، با اونم خیلی رفیقه. یعنی اصلا یه جوری اینجا من چیزی که فهمیدم آدم ها همدیگر رو بر خیلی انسانیت افراد و اخلاقش خیلی مهمه. به ما یه همکار معلول فقط داریم، خب رو ویلچر. ساختمون قبلی که ما کار میکردیم آسانسور نداشت، کل تیم اونا توی ساختمون دیگه طوره همکف کار میکرد، کل تیمشون، که این با ویلچر بتونه بره. بعدن که ما منتقل شدیم تو کمپس اصلی، خب برای این یه در زدن پشت ساختمون چون ورودی پله داره، خب و این نمیتونه با دست اینو باز کنه با ویلچر بیاد تو، خب یه در زدن، ریموتش هم دست خودشه، با ریموت اون دره میره بالا. یه نفر داریم ما که اونم نصف هفته رو خونه کار میکنه، خیلی هم همیشه نمیاد، مثلا خیلی وقت ندیدمش، گاهی عشقش بکشه میاد، و براش همه چی رو مهیا کردن، یعنی هیچ مشکلی نداشته باشه. فاصلا من باش رفیقم، اصلا انگار نه انگار، ولی در صورتی که یه نفر تو ایران معلول باشه چون تو خیابون نمیتونه اینو ببره اون وقت، هیچ جا براش امکانات وجود نداره.
قصه زندگی هدا رو شنیدید. با چالش هایی که میتونه نرمال نبودن برای آدم داشته باشه آشنا شدید. حالا لازمه بدونید که هدا ژن کوتاه قامتی نداشت و چون غده هیپوفیزش کار نمی کرد رشدش درست شکل نگرفته بود. تصور کنید افراد کوتاه قامتی که تو ایران زندگی میکنن چه سختی هایی رو به صورت روزانه برای عبور و مرور و زندگی توی شهر دارن متحمل میشن. 100% در آینده سراغ یکی از این افراد هم میریم، اما اینجا میخوام برگردیم به دسته کوچیکتری که نه زنگی زنگیه نه رومی رومی. هدا نه کوتاه قامت بود نه قد عموم مردم جامعه رو داشت. این نرمال نبودن یا مثل اکثریت نبودن چیزیه که فقط در مورد قد نیست، ممکنه در مورد مسائل فیزیکی باشه یا مسائل روحی و فکری. یه جورایی میخوام بگم ما تو پذیرش آدمای دور و برمون نیستیم و اینکه بقیه رو اونجوری که هستن نپذیرفتیم. این موضوع باعث شده حال خودمونم خوب نباشه، چون در پس این قضیه همش داریم فکر میکنیم نکنه اونا هم ما رو نپذیرفتن. متوجه شدید چی میگم؟ به نظر من اگه شما آدمی باشید که قد و وزن و لباس و بقیه چیزای افراد مختلف رو قضاوت نمی‌کنید، ذهنتون از این موضوع راحته که بقیه در مورد من چی فکر میکنن؟ اصلا نفس این موضوع از اینجا میاد که شما در مورد بقیه چی فکر میکنید؟ در غایت داستان اصلا مهم نیست که بقیه در مورد شما چی فکر میکنن. این که بقیه رو بپذیرید و قضاوتشون نکنید کمکتون میکنه ذهنتون از این زمزمه خلاص بشه که من به نظرشون خوب بودم یا نه. امیدوارم تونسته باشم منظورم رو برسونم. در مورد این موضوع توی اپیزود دوم راویشو که پادکست جدیدم هست رامتین خیلی قشنگ صحبت کرد و تبادل نظرمون اونجا میتونه روشن‌ترتون کنه. پیشنهاد میدم حتما ببینید یا بشنویدش تا بتونید بهتر درکش کنید. اینجا یه چیزایی رو گفتم، یه چیزای دیگه ای رو هم میخوام بگم. دقت کردید چرا وقتی پیش آدمایی هستیم که قضاوتمون نمی کنن راحت تریم؟ به نظرتون چرا بودن پیش آدمایی که براشون مهم نیست چی پوشیدیم، چه جوری راه میریم، چه جوری حرف میزنیم حال بهتری داره؟ اصلا واسه شما هم اینجوری هست؟ تا حالا دقت کردید چه جور آدمایی ازتون انرژی میگیرن؟ پیش کیا دوست ندارید زیاد بمونید؟ از ته قلبتون دوست دارید با کیا بیشتر در ارتباط باشید؟ واسه شما کدوم دستن که ازتون انرژی میگیرن؟ اون دسته آدمایی که هم شما هم بقیه رو قضاوت میکنن، یا اون دسته آدمایی که تو پذیرش شما هستن و شما رو همون جوری که هستید پذیرفتن؟ من سعی میکنم با دسته اول که قضاوتم میکنن خیلی رفت آمد نداشته باشم، چون دیدم وقتی پیش کسایی هستم که منو با شغل، مدل لباس پوشیدن، کوتاهی و بلندی، چاقی و لاغری، برند کفش و کیف و این چیزا قضاوت میکنن حال خوبی ندارم. اما وقتی پیش آدمایی هستم که منو میپذیرن و میتونم خودم و اون چیزی که تو وجودم هست رو بازی بکنم حالم خیلی بهتره. تجربه من اینجوری بوده. خوشحال میشم تو کامنت ها تجربه شما رو راجع به این موضوع و این دسته های مختلف بخونم و بدونم شما تو کدوم دسته اید و با کدوم دسته راحت ترید و چه جوری فکر میکنید. خیلی خوب، از رو منبر میام پایین. ممنونم از این که ما رو گوش میدید و به دوستاتون معرفی میکنید. این برامون خیلی ارزشمنده. اگه خودتون قصه‌ای دارید یا دوروبرتون کسی رو میشناسید که قصه زندگی شنیدنی و جذابی داره و به نظرتون جای قصهش تو پادکست راوی خالیه، به شرط اینکه این شخص در قید حیات باشه و ما بتونیم باهاشون صحبت کنیم، تو دایرکت پیج اینستاگرام راوی ما رو از قصهشون مطلع کنید. ممنونیم از نیلی، دوپامین، سعید، آزاده، هوشنگ، غزل، فریده، احسان و بقیه عزیزایی که بدون نام از ما حمایت مالی کردن. بابت همه حمایت هاتون ازتون ممنونیم، چه پیپلیا چه حامی باشیا. لینک راه های حمایتی ما به همراه شبکه های اجتماعیمون تو توضیحات اپیزود هست. شما که راوی رو گوش میدید، مطمئنم اگه راویشو رو گوش نمیدید دارید یه محتوای خیلی نزدیک به سلیقتون رو از دست میدید. تو پادکست راویشو یه اتفاقایی قراره بیفته که پیشنهاد میدم به هیچ عنوان از دستش ندید. بازم پیشنهاد میدم کانال یوتیوبمون رو هم دنبال کنید. اونجا ویدیوهای آموزشی در مورد ساخت پادکست، ویدیوکست های راویشو و یه سری ویدیوهای باحال دیگه میذارم که مطمئنم خوشتون میاد. حالا که شما تا اینجا همراهمون بودید، میرسیم به پیشنهاد بارجیل برای شما. بارجیل یک کد تخفیف 30,000 تومانی برای خریدهای بالای 90,000 تومان واسه خرید اولتون از سایتشون در نظر گرفتن که تا پایان مرداد ماه 1401 اعتبار داره. فقط کافیه تو سبد خریدتون کد تخفیف راوی رو وارد کنید. لینک خرید از بارجیل به همراه کد تخفیف رو تو توضیحات اپیزود گذاشتم. ممنونیم از ایرانی کارت و بارجیل که اسپانسر ما بودن. ممنونم از پارمیدا شاه برهامی عزیز به خاطر همه زحماتی که برای پادکست راوی میکشه. بعد نوشتن این اپیزود با خودم چند تا قرار گذاشتم. قرار اول، یادم باشه خانوما جنس دوم نیستن. اصلا جنس دومی جایی نیست. خدا رو شکر این دید یکم کم شده، اما هنوز خیلی راه داره تا منقرض بشه. حواسم باشه در مورد این طرز فکر حرف بزنم و به هر کسی میتونم آگاهی بدم تا این برتری جنسیتی رو از ذهنها پاک کنیم و تجربه بی نظیر کنار هم و سر جای درست بودن رو بیشتر تجربه کنیم. قرار دوم، هوشیار این باشم که قد و وزن و لباس و بقیه چیزای آدم ها قرار نیست به من آسیبی بزنه که بخوام نگرانش باشم و براش وقت بذارم و بهش فکر کنم و اونها رو با این موارد بسنجم. حواسم باشه که قضاوت کردن بقیه یه زمزمه‌ای هست تو سر من که فقط انرژیمو میگیره و نمیذاره با اون شخص ارتباط برقرار کنم. به جای این کار میتونم با پذیرش اون آدم ارتباط جدیدی رو شکل بدم و خدا رو چه دیدی؟ شاید دوستای صمیمی همدیگه هم شدیم. و قرار آخر، تجربه کوه رفتنه هدا رو که شنیدم خیلی دوست داشتم من هم تجربهشون کنم. میدونم کوه جدا از انرژی خوبی که به آدم میده، حس و حالی هم داره که هیچ جای دیگه نمیشه تجربهش کرد. با خودم قرار گذاشتم از این به بعد سالی حداقل یه قله برم. خدا رو چه دیدی؟ شاید کوه نوردم شدم. خیلی خوب، رسیدیم به آخر قصه. مثل همیشه آخر قصه اینجاست، اما قصه آخرم این نیست.